دکتر تد هیل برانت، تاریخ عهد تشریح، ادبیات و الهیات، سخنرانی 23/2020. دکتر تد هیل برانت، این دکتر تد هیل برانت در درس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق خود در سخنرانی 23 در مورد کتاب اول سموئیل، مرگ شایول و داستانهای اولیه داوود پادشاه است.
A.
پیش نمایش آزمون 0 از 0 تا 4 46.
A.
پیش نمایش آزمون 0 از 0 تا 4 46. کلاس، چرا شروع نمی کنیم؟ ما امروز بلندگوی صوتی را پس گرفتیم. از روز شکرگزاری خوش آمدید و امیدوارم روز شکرگزاری خوبی داشته باشید و با دوستان و خانواده وقت داشته باشید و اوقات خوبی داشته باشید. احتمالاً شما هم مثل من خسته برمی گردید. بنابراین اکنون ما 2 هفته از مدرسه باقی مانده است. من فکر می کنم جمعه روز خواندن است، درست است. چند چیز با این کلاس، به هر حال، پنجشنبه ما یک مسابقه داریم. از مطالب مسابقه فهرست شده به صورت آنلاین بروید. بگذارید به نوعی از آن عبور کنم. مقاله‌ای در مورد مزامیر بی‌پروا وجود دارد. مزامیر خاصی به نام مزامیر توهین‌آمیز وجود دارد. آنها کسانی هستند که میگویند باشد که کودک شما را به سنگ بیندازند، باشد کسی به فکر شما ضربه بزند و سرت را بشکند، از این قبیل چیزها. اینها مزامیر توهین‌آمیز هستند. جان دی مقاله‌ای در مورد چگونگی درک آن مزامیر توهین‌آمیز می‌نویسد. من فکر می‌کنم از نظر درک مفید خواهد بود. یک آیه خاطره از ایوب وجود دارد. سپس مزامیر را انتخاب کنید، بیشتر مزامیرهایی که می‌خواهید بخوانید با آنها آشنا خواهید شد. سپس عزرا، نحمیا و استر، اما در عزرا فقط فصل‌های منتخب وجود دارد. در نحمیا فقط فصل‌های منتخب نیز وجود دارد. می‌خواهم کل کتاب استر را بخوانید.
ام قدرها هم بزرنس.
شما به کل کتاب استر نیاز دارید تا داستان جریان یابد. بنابراین بخش‌هایی از عزرا انتخاب شد، بخش‌هایی از نحمیا را انتخاب کرد و برای استر همه چیز را خواند. سپس مقاله و آیه حافظه و مزامیر منتخب وجود دارد. بنابراین نباید خیلی بد باشد، باید هفته جالبی با اون خوانش ها باشد. نکته دیگر، اگر هر یک از شما بچه ها رونویسی های اعتباری اضافی انجام می دهید، همه آنها در روز پنجشنبه قرار دارند.
این قرار سخت است.
اگر تا آن زمان آنها را وارد نکنید، آنها را وارد نمی کنید. بنابراین این یک تاریخ سخت است. شما باید آن را تا پنجشنبه دریافت کنید. شما تمام ترم را برای کار روی این داشتید. پس تمام. من باید همه آنها را تا پنجشنبه داشته باشم. نکته دیگر این است که برخی از شما در روز شکرگزاری برای مسابقه فوق‌العاده سه‌شنبه ما اینجا نبودید. شما پرواز کردید یا هر چیز دیگری و امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید. من بعد از این کلاس میمانم. کلاس حدود ساعت 4:30 به پایان میرسد. 5 دقیقه به من فرصت دهید تا با مردم صحبت کنم و فقط در پایان کلاس چیزها را جمع کنم و سپس اگر کسی میخواهد ساعت 4:35 بماند، ما مسابقه را در اینجا انجام خواهیم داد. اگر نمیخواهید مسابقه را در اینجا انجام دهید، میتوانید به دفتر من بیایید. من فردا، چهارشنبه، از ساعت 9 صبح تا 2 تا 2 در فراست 304 خواهم بود، به جز زمان نمازخانه. من یک جلسه در زمان نمازخانه، جلسات هیئت علمی، مردم دوست دارند یاک و یاک داشته باشند. متاسفم، اما جلسات گاهی اوقات تمام می شوند، بنابراین اگر از کلیسای کوچک برگشتید، چند دقیقه به من فرصت دهید. گاهی اوقات، جلسات فقط چند دقیقه طول می کشد، اما بلافاصله بعد از آن برمی گردم. اما زمان نمازخانه من آنجا نخواهم بود، اما از ساعت 9 تا 2 آنجا خواهم بود به جز زمان نمازخانه. این برای فردا و پنجشنبه است و سپس پنجشنبه آینده یک مسابقه دیگر خواهیم داشت و پس از آن برای امتحان نهایی آماده خواهیم شد.
فینال جامعه نخواهی دبود.
این مطالب را فقط از آخرین امتحان پوشش می دهد. بنابراین امیدوارم که این چیز خوبی باشد. بیایید با یک کلمه دعا شروع کنیم و سپس امروز به داوود می پردازیم. بیایید با یک کلمه دعا شروع کنیم. پدر، ما از تو برای شکرگزاری سپاسگزاریم. این یک زمان فوق‌العاده از سال است که با خانواده و دوستان و بازگشت به ریشه های ما است. ما از شما سپاسگزاریم که به ما گفتید همیشه در سرور شاد باشید و بارها میگویم شاد باشید، شکرگزار باشید، از همه چیز شکرگزار باشید. و ما بیش از هر چیز از تو برای هدیه‌ای که در پسرت عیسی مسیح به ما دادی سپاسگزاریم. ما از تو سپاسگزاریم که امروز وقتی کتاب اول سموئیل رو مرور میکنیم و به داوود نگاه میکنیم، میتونیم شباهت‌هایی از مسیح رو در داوود ببینیم که مردی است که به دنبال قلب خود شماست. حتی عیسی مسیح پسر شما به عنوان پسر داوود آمد. بنابراین دعا میکنم که شما به ما کمک کنید تا زندگی امروز داوود را کشف کنیم. من یک بار دیگر از تو برای پسرت مسیح و کلامیت به ما سپاسگزارم. به نام گرانبهای او دعا میکنیم. آمین.
بعد
دردسر شایول، قربانی جلجال، ساعت 4:47 منفی 11:05. ما میخواهیم از جایی که دفعه قبل متوقف کرده بودیم ادامه دهیم. قبل از اینکه به دیوید برسیم، باید ساول را انجام دهیم. بنابراین ما باید ساول را آرام کنیم. او اولین پادشاه اسرائیل بود. اکنون میخواهیم جنبه منفی شایول را ببینیم. این اشتباه شایول است که در فصل 13 در جلجال رخ میدهد. حالا جزئیات زیادی وجود دارد. در واقع در کلاس اول این بعد از شکرگزاری است. و من فقط می توانستم ببینم که مردم محو می شوند. فکر می کنم همه بعد از روز شکرگزاری خسته شدند. فکر کردم شاید همه سرحال برگردند. بنابراین شایول می ترسد. چرا شایول می ترسد؟ شما اردن هستید، شما اسرائیل، دریای جلیل، رود اردن، دریای مرده هستید. این دره بین دو کشور، بین اردن و اسرائیل است که دره شکاف نامیده می شود.
او به للمیرود.
چرا شایول می ترسد؟ زیرا گیلگال در پایین آریها در پایه این دره ریفت قرار دارد. او نگران است که فلسطینی ها به آنها حمله کنند. حالا فلسطینی ها معمولاً کجا می گذراندند؟ اگر این اسرائیل است، کوههای اسرائیل، شما دریای مدیترانه هستید، فلسطینی ها کجا هستند؟
در امتداد ساحل فلسطینم.
آنها در امتداد خط ساحلی بودند.
انجا صف است.
آنها آن را به خاطر ارابه هایشان دوست دارند. بنابراین فلسطینی ها در دشت ساحلی زندگی می کنند. اگر شایول اینجا در دره است و نگران حمله فلسطینی ها به او است، مشکل چیست؟ این بدان معناست که فلسطینی ها از کوههای اسرائیل عبور کرده بودند و تمام راه را طی کردند و آماده حمله به آنها در اینجا هستند. آیا این موقعیت واقعا خطرناکی است که در اون قرار بگیریم وقتی فلسطینی ها واقعا از اسرائیل عبور کردند و اکنون به اریها می آیند؟ مثل این است که کوبا به مونتانا حمله کند. شما بچه ها می گویید بگذارید آن را داشته باشند. اگر کوبا به مونتانا حمله کند، آیا این بدان معناست که کوبا آمده و از بسیاری از آمریکا رفته است تا به مونتانا برسد؟
ایدازی تمام شده است.
بیشتر مکانهای دفاع جدی قبلا گرفته شده است. این چیزی است که است. فلسطینی ها از کوهستان عبور کردند و شایول تا حد مرگ ترسیده است. او باید تا حد مرگ بترسد. آنچه سموئیل در فصل 13 به او میگه این است که سموئیل میگه بسیار خوب، تو به جلجال برو و من 7 روز بعد اونجا خواهم بود و من قربانی خواهم کرد و ما برکت خداوند را در این مورد دریافت خواهیم کرد. خوب، 7 روز بعد سموئیل کجاست؟ ناگهان سموئیل نبی نشان نمیدهد. این پیامبران همیشه به جلسات دیر می رسند. بنابراین در فصل 13 آمده است، شایول در جلجال ماند و تمام سپاهیان همراه او از ترس می لرزیدند. او 7 روز صبر کرد. وقتی می ترسید، ترس چه کاری را وادار می کند که بخواهید انجام دهید؟ آیا می خواهید وقتی می ترسید در جای خود بمانید یا می خواهید بدوید؟ ترس منجر به پرواز می شود، شما می خواهید بدوید. پس این افراد در آنجا هستند و از ترس می لرزند، اما سموئیل به جلجال نیامده بود و مردان شایول شروع به پراکنده شدن کردند. پس او گفت، یک قربانی سوختنی و یک قربانی مشارکت برای من بیاورید، من می خواهم قربانی سوختنی را تقدیم کنم.
حالا مشلون ست. او اتشاهو است. ای او شش است. نه او نس.
آیا می بینید که قدرت با یک شخص چه می کند؟ او پادشاه است و اکنون قدرت خود را گسترش می دهد. آیا افرادی که در موقعیت‌های قدرت هستند دوست دارند قدرت خود را گسترش دهند؟ بنابراین اکنون او قدرت خود را گسترش می دهد او وظایف کشیشی را به عهده می‌گیرد و می‌گوید من باید این کار را انجام دهم وگرنه بچه‌هایم همه پراکنده می‌شوند. به هر حال به محض اینکه او شروع به قربانی کردن کرد، حدس بزنید چه کسی ظاهر می‌شود؟ مطمئنا او شروع به قربانی کردن می‌کند و ساموئیل ظاهر می‌شود. این فصل 13 است، چون دیدم که مردان پراکنده شدند و شما در زمان تعیین شده نیامدید و فلسطینیان در میخماش جمع شدند، فکر کردم که اکنون فلسطینیان در جلجال بر من فرود خواهند آمد و من لطف خداوند را نطلبیدم. بنابراین احساس کردم که مجبور هستم قربانی سوختنی کنم. ساموئیل پاسخ داد: شما احمقان عمل کرده اید، فرمانی را که یهوه خدای شما به شما داده است عمل نکرده اید. اگر فرمان خداوند را نگاه می داشتید، او پادشاهی شما را بر اسرائیل برای همیشه برقرار می کرد. این بیانیه بسیار جالبی است. شاول: اگر فرمان خداوند را نگه می داشتی، او تو را برای همیشه آماده می کرد. شاول می گوید: آه، اما من می خواستم قربانی را برای خدا تقدیم کنم. این یک سرپوش گذاشتن پرهیزکارانه بود. او از تقوا استفاده می کند، از دین برای پوشاندن گناه خود استفاده می کند. آیا این حرکت بسیار رایج است؟ بنابراین ساموئیل فریب این موضوع را نمی‌خورد و ساموئیل او را سرزنش می‌کند، اما در روند سرزنش او می‌گوید اگر فرمان را نگه می‌داشتی، خدا شما و دودانتان را تا ابد بر اسرائیل پادشاهان می‌کرد. این بدان معناست که آیا اگر با خدا وجود دارد. خدا گفت: اگر اطاعت می‌کردی، تو را تا ابد پادشاه می‌کردم. این بدان معناست که این احتمال وجود دارد که خدا پذیرای آن باشد، اما شاول برخلاف آن تصمیم گرفت و خدا به آن پاسخ داد. بنابراین یک اگر وجود دارد، یک اگر ممکن است که هرگز اتفاق نیفتاده است. خدا گفت: اگر دیگری را انجام داده بودی، من تو را برای همیشه پادشاه می‌کردم. بنابراین این یکی از مواردی است که شما آینده‌های احتمالی را می‌بینید، چندین آینده ممکن. این شایول است، اگر داشتید، پس او موفق می‌شد.
بنبرائن همه ثابت النس.
این جبرگرایی نیست که در اون همه چیز ثابت و فصیل شده باشد و خدا میگه که ما از نقطه یبب و به حرکت خواهیم کرد و همه چیز ثابت است. نه، خدا گفت، اگر این کار را کرده بودی، تو را برای همیشه پادشاه میکردم. بنابراین این واکنش من علیه جبرگرایی است. من فکر میکنم که این متن در برابر اون نوع جبرگرایی است که همه چیز در آینده ثابت میشود. به نظر میرسد آینده انعطاف پذیرتر است و بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد.
سی
داستان جاناتان در فصل 14 ساعت 11 و 6 دقیقه منفی 18 59. حالا چه چیزی با این ادبیات زیباست؟
واحد ساموئیل ادبیت زیبا است.
بگذارید به نوعی این را تنظیم کنم. شایول در فصل 13 با تقدیم قربانی نافرمانی می کند. شایول در فصل 13 می آید. در فصل 15 شایول قصد ندارد پادشاه امالیقی را که خدا به او گفته است بکشد. بنابراین ساول در 15 نیز سقوط خواهد کرد. بنابراین در فصل 13 شایول پایین می رود و فصل 15 شایول دوباره پایین می رود. چه چیزی درست بین فصلهای 13 و 15 قرار دارد؟
خوب بود. فصل.
فصل 14 در وسط و فصل 14 در مورد جاناتان است. خب، چیزی که شما دریافت می‌کنید این است که ساول در 13 سالگی پایین آمد، در 15 سالگی پایین آمد و سپس در این میان جاناتان در مقابل به عنوان یک مرد جوان فوق‌العاده ظاهر می‌شود. من فقط می‌خواهم داستان جاناتان را در فصل 14 مرور کنم. چیزهای زیادی در مورد جاناتان وجود ندارد. من همیشه به مردم می‌گویم در عهد عتیق دو قهرمان در عهد عتیق وجود دارند که بی عیب و نقص هستند، یوسف و دانیال. این دو نفر بالاتر از سرزنش هستند. هر چیزی که در مورد جاناتان گفته شد خوب است. مشکل داستان جاناتان این است که او فقط چند بیت دارد. شما توضیحات طولانی در مورد جاناتان دریافت نمی کنید. فصل 14 طولانی ترین است، بنابراین او در همان سطح روایت های طولانی دانیل یا یوسف نیست. اما داستان به این صورت است، جاناتان و زره پوش او در میدان هستند. آنها در حال پیاده روی به سمت شرق میخماش هستند، جایی که فلسطینی ها بودند. چیزی که شما باید بدونید این است که من به اون مکان رفتم، وادی سونیت. صخره های دو طرف حدود 250 فوت ارتفاع دارند. در هر دو طرف صخره هایی دارید. جاناتان و زره پوش او در دره قدم میزنند. چرا در اسرائیل به شما میگویند که هرگز در دره راه نروید؟ فکر میکنم قبلا به این موضوع اشاره کردم. وقتی در شرق بیت لحم در صحرای یهودیه بودیم، سه نفر از ما تقریباً به اندازه من یا کمی بزرگتر بودیم و این بچه عرب 12 ساله بالای سر نشسته بود. ما در دره قدم می زدیم و این قانون را نمی دانستیم که شما هرگز در دره راه نمی روید. این بچه 12 ساله شروع به پرتاب سنگ به سمت ما می کند. وقتی سنگی از ارتفاع از 200 تا 300 فوتی پایین می آید، بپرسید، آیا باید بدوید؟ بنابراین بچه اون بالاست، سرش را می خندد، در حالی که 3 پسر بزرگ آمریکایی سعی می کنند از سنگهای این بچه تفره بروند، زیرا منظورم این است که آنها سخت و سریع می آمدند و سنگها سنگ بودند. سرت را از بین می برد. او فقط داشت سرش را می خندید. ما عصبانی بودیم اما آیا می توانستیم بچه را بگیریم؟ تا زمانی که ما به اونجا می رسیدیم، او خیلی وقت بود که رفته بود، بنابراین ما برای نجات جان خود فرار کردیم. آن روز درس گرفتیم، در دره راه نروید. جاناتان کجاست؟
او در دره است. ای او آسی بذر است. فلسطینی ها جاهستن.
فلسطینی ها 250 فوت ارتفاع دارند. آیا آنها سنگ های زیادی در آنجا دارند؟
بله.
به آنچه جاناتان در اینجا میگوید گوش دهید، واقعا جالب است. جاناتان به حامل ذره جوان خود گفت، بیا به پاسگاه آن افراد ختنه نشده برویم. شاید خداوند از طرف ما عمل کند، این را بررسی کنید، هیچ چیز نمیتوند سرور را از نجات باز دارد، چه توسط بسیاری و چه توسط تعداد اندک، از کجا میتوانیم چیزی شبیه به آنچه که خداوند توسط بسیاری یا تعداد کمی رهایی میدهد، به دست آوریم. آیا کسی گیدیون را به یاد می آورد که همه اون نیروها را داشت و همه اون بچه ها را به خانه فرستاد؟ خدا می گوید، هی فقط 300 طول می کشد. 300 تنها چیزی است که من نیاز دارم و ما کل گروه مدیانی را به عهده خواهیم گرفت، خداوند بسیاری یا تعداد کمی نجات می دهد. این بیانیه فوق‌العاده است، خداوند می تواند توسط بسیاری یا تعداد کمی نجات دهد. بنابراین فقط من و حامل ذره من میتونیم این کار را انجام دهیم. هر کاری که در ذهن شماست انجام بده. حامل ذره پوش او گفت، ادامه بده. من با قلب و روح با تو هستم. آیا اون حامل ذره به جاناتان اعتماد داشت؟ پسرم از جنگ برگشت و گفت که شما افرادی دارید که شما را به جنگ هدایت میکنند و شما را به ضخیم‌ترین نبرد دنبال میکنید. شما آنها را تا سر حد مرگ دنبال میکردید. بله، آیا بچه‌های دیگری دارید که در آن طرف خیابان دنبال نمیکنید؟ یکی از مشکلاتی که پسرم داشت، رهبر گروه بود. بچه هایی که او را دنبال می کردند، آیا با او به مرگ می رفتند؟
بله.
زیرا آنها می دانستند چه کسی اول می رود. وقتی باید در را می کوبید، وقتی باید بمب دستساز را پیدا می کردند، چه کسی اول می رفت؟ آیا پسرم اولین کسی بود که از آن عبور می کرد؟
این خلو احمقانه است.
به هر حال، بنابراین او اولین نفر خواهد بود. من و همسرم این را می دانستیم، به همین دلیل بود که وقتی او به کار دیگری منتقل شد، خوشحال شدیم. ما فقط خوشحال بودیم زیرا برخی از دوستانش برانگشتند زیرا آنها با رفتن اول رهبری کرده بودند. این حامل ذره می گید، جاناتان، یک مشت فلسطینی آنجا هستند، بیش از 20 فلسطینی آنجا هستند، فقط 2 نفر از ما در مقابل 20 نفر هستیم. حدس بزنید چه کسی برنده می شود؟ به هر حال، آیا باید از یک صخره 250 فوتی بالا برویم؟ شما از یک صخره 250 فوتی بالا می روید و سپس با 20 نفر یک مبارزه تن به تن انجام می دهید. فلسطینی ها چه می گویند؟ فلسطینی ها نیز به این واکنش نشان می دهند. هر دوی آنها خود را به پاسگاه فلسطینی نشان دادند. فلسطینی ها گفتند، عبرانیان از سوراخ‌های خود که در آن پنهان شدند، بیرون می‌خزند. مردان پاسگاه به حامل ذره جاناتان فریاد زدند، بیا پیش ما و ما به تو درس می‌دهیم. حال، جاناتان به خداوند چه گفت؟ اگر بگویند بالا بیایید، خواهیم دانست که خدا آنها را به دستان ما داده است. اگر آنها بگویند پایین بمانید، پس خواهیم دانست که خداوند آنها را به ما نداده است. آنها می‌گویند، بیایید اینجا پسران یهودی، ما می‌خواهیم یک یا 2 چیز را اینجا به شما یاد بدهیم.
آنها 20 نفر درند.
آنها می‌خواهند این بچه‌ها را تمیز کنند. بنابراین آنها بالا می‌آیند. به هر حال، آیا آنها می‌توانستند آنها را هنگام بالا رفتن از صخره‌ها بیرون بیاورند؟ تنها کاری که باید انجام دهید این است که چند سنگ را به آنجا پرتاب کنید، آنها را از صخره بیرون می‌اندازد. اما آنها به آنها اجازه می دهند به آنجا بروند و چه اتفاقی می افتد؟ جاناتان به حامل زره خود گفت، با من بالا برو، خداوند آنها را به دستان ما داده است. بنابراین آنها به آنجا رسیدند و فلسطینی ها قبل از یوناتان و زره پوش او افتادند و در حمله اول پشت سر آنها کشتند. حامل زره جاناتان حدود 20 مرد را کشت. دو پسر در برابر 20 نفر، جاناتان و زره پوش او 20 نفر را بیرون می آورند.
ای جاناتان جنجو است.
گاهی اوقات در کتاب مقدس فکر می کنید ای یوناتان فقط پسر یک پادشاه کوچک فروتن است. آیا این مرد یک جنگجو است؟
بله.
دو نفر 20 نفر را بیرون می آورند و بعد چه اتفاقی می افتد؟ خدا درگیر می شود و وحشت به کل ارتش وارد می شود زیرا خدا باعث می شود زمین به لرزه درآید. این وحشت فرستاده شده توسط خدا بود. بنابراین خدا زمین را تکان می دهد. ناگهان فلسطینی ها متوجه می شوند که چه؟ این یهودیان این خدا را دارند که دریای سرخ را شکافت و اکنون زمین در حال لرزیدن است. ما از اینجا خارج می شویم. بنابراین فلسطینی ها از آنچه اتفاق می افتد وحشت دارند. این چیزی است که من در جوانی متوجه آن نبودم. در ارتش فلسطینیان مزدوران یهودی بودند.
جاناتان و نهروز رابرد.
خب، جاناتان یک قهرمان است.
جاناتان جنجو قطتی من دست.
من نمی خواهم آن را از او بگیرم. اما آیا یهودیان در ارتش فلسطینیان بودند؟ چه کسی بعداً به ارتش فلسطین خواهد پیوست؟ دیوید این کار را می کند. در این زمان با یوناتان زمین لرزید، فلسطینی ها وحشت کردند و سپس اگر به آیه 20 برید می گوید، شایول و لشکرش جمع شدند و به جنگ رفتند. هنگامی که آنها با فلسطینی ها جنگیدند، کاملاً سردرگم بودند و با شمشیر به یکدیگر ضربه می زدند. اون عبرانیانی که قبلاً با فلسطینی ها بودند با آنها به اردوگاه خود رفته بودند و نزد اسرائیلی ها رفتند. بنابراین اسرائیلی ها که مزدور ارتش فلسطینی بودند، هنگامی که اسرائیلی ها حمله کردند، اون اسرائیلی ها طرف خود را تغییر دادند و در واقع علیه فلسطینی ها رفتند. بنابراین این نیز بخشی از نبرد بود. اسرائیلی ها که مزدور بودند به سمت خود برگشتند و جاناتان روز را به دست آورد. نظر شایول و یوناتان توسط مردم دفاع می شود. ساعت 19:27 سی بنابراین یک پیروزی بزرگ به دست جاناتان و خداوند پیروزی را به دست می آورد. این یک معامله بزرگ است.
حالا مشلون ست.
شایول درگیر می شود.
حالا ارشاول ست.
شایول نظر می کند که هیچ قبل از شکست دادن دشمن خود غذا نخورد.
بنبرا این شاول نظمند.
شایول قوم را سوگند خورده و گفته بود، لعنت بر آن کسی که پیش از فرارسیدن غروب غذا می خورد. اساساً ما می خواهیم اون فلسطینی ها را تعقیب کنیم و آنها را کاملا شکست دهیم. هیچ نمی تواند برای غذا توقف کند.
حالا مشل جاناتان است.
جاناتان به تازگی از صخره‌ای به ارتفاع 250 فوت بالا رفت و با 20 نفر مبارزه کرد. فکر می کنید جاناتان گرسنه است؟ بله، آن مرد گرسنه است. پس اتفاقی که می افتد این است که او در جنگل می رود، مقداری عسل می بیند، اون را می گیرد، می خورد و احساس بهتری دارد و از اون تشویق می شود و بعد از اون چه اتفاقی می افتد؟ ناگهان به نوعی موضوع علیه او می شود و آنها قرعه می کشند و این به قرعه کشی می رسد که جاناتان به عنوان شکستن عهد پدرش افتاده است. پس پدرش قرار است با پسر قهرمانش چه کند؟ به هر حال، آیا جاناتان می دانست که پدرش آن نظر احمقانه را انجام داده است؟ جاناتان نمی دانست که پدرش این نظر را کرده است. او فقط در حال گرسنگی بود که از جنگل عبور می کرد، او از این موضوع خبر نداشت. بنابراین جاناتان کاملا بی گناه بود و با این حال پدرش قصد داشت او را بکشد.
ای این شرور است. جاناتان قهرمان است.
چه کسی جان جاناتان را نجات می دهد؟ شایول می گوید خواهی مرد. بنابراین مردان سربازان جاناتان او را از دست پدر خود را نجات. دوستان جنگی او را از دست پادشاه پدر خودش نجات می دهند. یکی از نقش‌های اساسی پدر چیست؟ یکی از نقش‌های اساسی پدر این است که با فرزندانش چه کند؟
بر محافظت از فرزندانش.
در اینجا ساول قصد دارد بچه خودش را بکشد.
بهم هانا.
دانش آموز می پرسد، آیا همه می شنوند که او در روایت اینجا از من جلوتر است؟ آیا همه آنچه را که او پیشنهاد می کند می شنوند؟ فصل بعد، شایول قصد دارد پادشاه امالیقی را که خدا به آنها گفته است بکشند، نجات دهد و در اینجا او قصد دارد پسر خود را بکشه. چیزی که من می گویم این است که همه چیز وارونه است. بنابراین او پادشاه خارجی را نجات می دهد اما پسر خود را می کشد.
روزی روز ریدو دخور داشتیم.
من در خانه بودم و ظرف می شستم. من پدر دو دختر جوان بودم و آنها در حیاط پشتی کامیون بازی می کردند. دخترانم این دو کامیون را گرفتند، آنها را با سنگ پر کردند و آنها را حمل می کنند، دور می ریزند. من کار عروسک را انجام ندادم، کامیون ها را بیشتر دوست دارم، اما به هر حال. بنابراین آنها در حال بازی هستند. من ظرف ها را می شستم و به پشت نگاه می کنم، بچه هایم را تماشا می کنم که در خاک بازی می کنند، آنها از اینجا به قطب می روند. همانطور که من ظرف ها را می شستم، این مرد پایین می آید. یک پیاده روی از میان جنگل وجود داشت، در دو طرف جنگل وجود داشت. یک پیاده روی پایین بود و سپس به ساحل رفت. ساحلی در آن طرف خیابان و در آن طرف ما وجود داشت، بنابراین مردم همیشه در آن سفر می کردند. بنابراین من در حال شستن ظرف ها هستم و ناگهان پسر او، پسر حدود 40 ساله، پایین آمد. او سینه خرسی دارد، شکم آبجو بزرگی دارد، در واقع بهتر است مراقب آن باشم، او پایین می آید. سپس متوجه شدم که ناگهان در نیمه راه پایین آمده است، او متوقف می شود. او شروع به خیره شدن به دخترانم می کند. حالا من اونجا نشستم و فکر می کنم، خوب، همه از اینجا عبور می کنند و اشکالی ندارد، اما او می ایستد و من هنوز در حال شستن ظرف هستم، اما آیا من اون مرد را مانند یک شاهین تماشا می کنم؟ پس برای چه دختران من را تماشا می کنید؟ به ساحل بروید، به راه خود ادامه دهید. و چیز بعدی، آن مرد از روی نرده محافظ بالا رفت. او از روی ریل بالا می رود و من او را می بینم که از جنگل عبور می کند و او را می بینم که روی دخترانم در جنگل می خزد. چیزی از من خارج شد، من هرگز چنین چیزی را تجربه نکردم. در دبیرستان فوتبال بازی می کردم، همه چیز را بازی می کردم، بسکتبال بازی می کردم، همه ورزش ها. من در محیط های متناقض بودم، اگر می دانید منظورم چیست؟ صادقانه بگیم من هرگز آن را از دست ندادم، منظورم این است که تنگ بود، همه چیز اتفاق می افتاد، اما هرگز آن را به طور کامل از دست ندادم. ناگهان وقتی داشتم ظرف ها را می شستم، کاملا آن را از دست دادم. آن ظروف را انداختم و از در پشتی بیرون دویدم. من کاملا بودم، می خواهم بگویم من دیوانه بودم، منظورم این است که کاملا بود، من وحشت زده بودم. من به جنگل می دوم، آن شخص فرار کرد. نمیدانم چگونه فرار کرد، اما خدا را شکر که فرار کرد، زیرا میدانم چه اتفاقی می افتاد. من او را نمی کشتم، اما هر دنده را از هر دو طرف می شکستم. وقتی در شهر کوچک هستید، یکی از مزایای یک شهر کوچک چیست؟ بله، بنابراین من به پلیس زنگ زدم، بنابراین تری می آید، احتمالا نباید این را در نوار بگوید، اما تری می آید. گفتم تری، من در تمام عمرم هرگز چنین اتفاقی نیفتادم، من از کنترل خارج شده بودم. من کاملا از کنترل خارج شده بودم. من میخواستم آن مرد را بکشم تری. الان به پلیس زنگ زدم، آیا شما بچه ها مرا به زندان میاندازید یا چیزی، چه اتفاقی میافتد؟ من کاملا از کنترل خارج شده بودم. این مرا میترساند، در واقع میلرزیدم. تری گفت، تت فقط آرام باش، من کسی هستم که گزارش را می نویسم. من از تو مراقبت خواهم کرد. شما بچه ها می گویید، این عدالت نیست و شما به نوعی وحشت می کنید، خوب است که چنین دوستی داشته باشید. او گفت، ما از شما مراقبت خواهیم کرد. حدود 3 روز بعد، اون مرد بود، در نسل ما اونها را فلاشر صدا می کردیم، اما من نمی دانم این در نسل شما به چه معناست. این پسر در کنار بوته ها قرار دارد و چند دختر در حال قدم زدن هستند. و او آماده است تا این دختران را فلش کند. اندی گالوین که حدود 6.4 اینچ وزن دارد و حدود از 260 تا 270 پوند وزن دارد، می‌بیند که این مرد برای انجام کار خود آماده می‌شود. اندی سپس شروع به تعقیب این مرد می‌کند. این همون مردی بود که من او را تعقیب کرده بودم. این بار او را تعقیب می‌کند. ناگهان کشیش کلیسای ما در یک ماشین عبوری است. و اندی را می‌بیند که یکی از اعضای کلیسای او است. این مرد را تعقیب می‌کند. کشیش کلیسا از ماشین پیاده می شود، بیرون می رود و با آن مرد برخورد می کند. سپس اندی روی او می نشیند. وقتی اندی روی شما می نشیند، جایی نمی روید. بنابراین او روی او می نشیند و سپستری را که پلیس بود صدا زدند. آنها او را شکار می کردند زیرا او این کار را برای زوج شهرهای دیگر در اطراف محله انجام داد. اما خوشحال بودم که او را نگرفتم. نکته من این است. یکی از نقش‌های عمیق پدر برای محافظت از فرزندانش است. آیا این در کسی آنقدر عمیق است که وقتی می‌بینید فرزندانتان تهدید می‌شوند، اگر کسی به شما آسیب برساند، پدر و مادرتان وحشت می‌کنند. برخی از والدین شما درست از پشت بام می‌روند. چیزی که من می‌گویم این است، آیا می‌بینید که شایول چه می‌کند؟ شایول اکنون پدر است و پدر قصد دارد به پسر خود آسیب برساند. می‌بینید که شایول چقدر به هم ریخته است. این کاملاً برخلاف هر چیزی است که باید در پدری باشد که باید پسرش را دوست داشته باشد و از آن محافظت کند.
شاول احمق اصلی بود.
حدس می‌زنم این اثبات من است. ساول احمق است. نمی‌دانم چه چیز دیگری بگویم. ساول وقتی اینطور به سمت پسرش می‌آید احمق است. حال چه اتفاقی می‌افتد؟ کنایه آمیز در اینجا و این همون چیزی است که حنا قبلا به اون اشاره کرد. شایول پسر خود را خواهد کشت زیرا نفس او نقص شده است و با این حال وقتی نوبت به خدا میرسد خدا به او دستور داد که اجاج پادشاه امالیقیان را بکشد، اما شایول آنچه را که خدا به او دستور داده است انجام نمیدهد. بنابراین برای شایول اگر کلام شایول را زیر پا بگذارید به معنای مرگ است. اگر کلام خدا را زیر پا بگذارید چیز مهمی نیست. این کلام خداست. خب من او را دستگیر کردم، فقط او را نکشتم و او بهانه می آورد. بنابراین کنایه بزرگ اینجاست. بنابراین من فکر می کنم فصلهای 14 و 15 از طریق این کنایه به هم مرتبط هستند. او حرف خودش را خیلی جدی می گیرد زیرا می خواست پسرش را بکشد. اما کلام خدا او این کار را نخواهد کرد. بنابراین این کنایه بزرگ بین این دو فصل وجود دارد.
خوب این جاناتن است.
جاناتان یک قهرمان است، یک پسر خوب.
ای
نافرمانی شایول از امالیقی ها 27 از 31 تا 31 39 حالا شایول این فصل 15 است. فصل های 13 و 15 زمانی است که شایول اون را خراب میکنه و این زمانی است که خدا در فصل 15 به او حمله میکنه. بیانیه جالبی از خدا در فصل 15 ممیز 11 صدم وجود دارد که میگوید کلام خداوند به سموئیل رسید. من غمگین هستم که شایول را پادشاه کردم، زیرا او از من روی برگردانده و دستورات مرا اجرا نکرده است. خدا میگوید من غمگین هستم. غم و اندوه خدا به چه معناست؟ خدا میگوید من غمگین هستم که شایول را پادشاه کردم.
ای خودشی من است.
خدا میگوید من غمگین هستم که شایول را پادشاه کردم. حالا نمیدانم این به چه معناست. من دقیقا نمیدونم این به چه معناست. اما فقط به این معنی است که خدا در این وضعیت تأمل می کند. من می خواهم این مفهوم رو مطرح کنم که آیا غم و اندوه در بهشت وجود دارد. در اینجا می گوید، خدا می گوید، من غمگین هستم که شایول را پادشاه کردم. این بیانیه بسیار جالبی در مورد آنچه در بهشت می گذرد است. بنابراین من همیشه به آن آهنگ بر می گردم. آیا عشق در بهشت وجود دارد؟ بله، حق با آری کلاپتون بود، در بهشت عشق می ریزد. خدا میگوید من غمگین هستم که شایول را پادشاه کردم. حالا اینجا چه اتفاقی میافتد؟ خدا به شایول میگوید که بیرون برود و امالیقی ها را از بین ببرد. چرا خدا به او گفت که برد امالیقی ها را از بین ببرد؟ امالیقی ها با یهودیان چه کرده بودند؟ هنگامی که یهودیان از بیابان عبور میکردند، مردمی بودند که ضعیف بودند، عقب افتاده بودند. سرگردانی بودند که ضعیف بودند و پشت سر میرفتند. و امالیقی ها از پشت به یهودیان هجوم آوردند و ضعیفان را کشتند. پس آنچه اتفاق افتاد این است که خدا گفت چون امالیقی ها از فقرا و ستم دیدگان سوء استفاده کردند، امالیقی ها باید از بین بروند. سپس به شایول میگوید این زمان است و تو کسی هستی که این کار را انجام میدهی. پس شایول میرود و سپس شایول این کار را نمی کند. در فصل 15 آیه 14 هنگامی که سموئیل شایول را ملاقات میکند، خداوند تو را برکت دهد. من دستورالعمل خداوند را انجام دادم. خب، این درست نبود، اما سموئیل گفت این خونریزی گوسفند در گوش من چیست؟ خدا به شما گفت که بزها گوسفندان آنها را از بین ببرید، همه چیز باید نابود شود از جمله پادشاه. چرا این صدای گوسفند را میشنوم؟ شایول پاسخ داد سپاهیان آنها را از امالیقیان آوردند، بهترین گوسفندان و گاوها را نجات دادند. چرا آنها بهترین آنها را رها کردند؟ تا آنها را برای خداوند قربانی کنم. بنابراین او این پرده پرهیزکارانه را می دهد، اما خدا گفت که آنها را از بین ببرید. او می گوید آه نه، ما بهترین ها را نجات دادیم تا بتوانیم آنها را برای خداوند قربانی کنیم. سموئیل یخزده است، زیرا شایول از این نوع پرهیزگاران استفاده می کند تا آنها را برای خداوند خدای شما در جلجال قربانی کند. سموئیل پاسخ داد آیا خداوند از قربانی های سوختنی و قربانی ها به همان اندازه که از اطاعت از صدای خداوند لذت می باره؟ آشنا به نظر می رسد.
این اهو خاطره مس. این زمینه این متنه است.
آیا خداوند از قربانی کردن لذت می برد؟ شایول می گفت ما بهترین گوسفندان را برای قربانی نجات دادیم. اما خدا می گوید او قربانی های شما را نمی خواهد. اطاعت بهتر از قربانی است. توجه کردن بهتر از چربی قوچ است. زیرا شورش مانند گناه پیشگویی است، تکبر مانند شربت پرستی. از آنجا که شما کلام خداوند را رد کردند، او شما را به عنوان پادشاه رد کرده است. اکنون در فصل 15، شایول می داند که تمام شده است. خدا او را رد کرده است. پس خدا او را رد کرده است و سپس خدا در اینجا به دنبال انسان می رود. تا زمانی که قلب شما درست است، مهم نیست که چه کاری انجام می دهید، آیا این درست است؟
نه.
شایول گفت، قلب من درست است و می خواستم این رو به خدا تقدیم کنم. خدا می گه، نه، کاری که انجام دادید اشتباه بود، کاری که انجام می دهید مهم است، نه فقط آنچه قلب شما می گوید. خب، قلب من درست بود. گاهی اوقات مهم نیست که قلب شما درست است یا نه، این کاری است که شما انجام می دهید و همچنین قلب شما. این یکی یا دیگری نیست، هر دو است. شما باید هر دو را درست داشته باشید. کاری که انجام می دهید باید درست باشد و همچنین انگیزه های قلبی شما.
واو.
خدا و تغییر 31 از 40 تا 32 50 و 4 خواست خدا در آیه 22 این است که اطاعت بهتر از قربانی است. این چیزی است که ما به آن نگاه کردیم. حال آنچه در فصل 15 آیه 29 جالب است، این یک آیه زیباست، زیرا کسی که جلال اسرائیل است دروغ نمیگد و نظر خود را تغییر نمیدهد. زیرا او مردی نیست که باید نظر خود را تغییر دهد. آیا کسی به یاد میآورد؟ یک دقیقه صبر کنید. آیا شما فقط نگفتید که خدا میتونه نظرش را تغییر دهد؟ این چگونه کار میکند؟ حدس میزنم به این موضوع برگردم. آیا خدا میتواند شخصیت او را تغییر دهد؟ آیا شخصیت او محکم است؟
شخصت او تغییر نمیند.
وقتی خدا کلامش را میدهد، آیا خدا به کلامش عمل میکند؟
خدا نهبان وعده است.
آیا خدا قادر است در آینده چیزهایی بگوید که هرگز اتفاق نمیافتد؟ آیا خدا می تواند نظر او را تغییر دهد؟ من آنها را نابود خواهم کرد. موسی دعا می کند و سپس خدا آنها را نجات می دهد.
مراقب باشد.
این بدان معنا نیست که خدا نمی تواند فکر کند. به هر حال، آیا تفکر به معنای تغییر است؟ خدا فکر می کند، پس مراقب باشید. این شخصیت اوست که تغییر نمی کند، حرف او تغییر نمی کند، اما باید مراقب ترسیم آن به یک جهانی باشید. داوود مس شد 32 از 55 تا 34 27 داوود مس شد 32 از 55 تا 34 27 می شود که شایول تاریخ است در اول سموئیل 15 ساول پایین می آید و اکنون می دانیم که یک مرد جدید وجود خواهد داشت. اما در فصل 16 چه اتفاقی می افتد؟ آیه اول در فصل 16 یک مشکل دارد. خداوند به سموئیل گفت تا کی برای شایول عزاداری خواهی کرد؟ زیرا من او را به عنوان پادشاه بر اسرائیل رد کردم. شاخ خود را با روغن پر کنید. حال وقتی پیامبری شاخ خود را از روغن پر می کند، با روغن چه می کند؟ او مردم را مس می کند و چه کسی را اغلب مس می کند؟ پادشاه. بنابراین او یک شاخ روغن دارد، او می خواهد چیزی را مس کند. او می خواهد پادشاه بعدی را مس کند. پس او میگوید شاخ خود را با روغن، روغن زیتون پر کن و به راه برو. من تو را نزد جسی بیت لحم میفرستم، پس داوود اهل شهر بیت لحم خواهد بود. بیت لحم بس به معنای خانه است، لحم به معنای نان است. بنابراین بیت لحم به معنای خانه نان است. این جایی است که خانه داوود بود و شخص مشهور دیگر بیت لحم کیست؟ عیسی در آنجا متولد خواهد شد. این شهر داوود است که داوود نیز در آن متولد شد. من تو را نزد جسی به بیت لحم میفرستم. من یکی از پسرانش را به عنوان پادشاه انتخاب کردم. سپس سموئیل میگد چگونه میتونم بروم؟ شایول این موضوع را خواهد شنید و مرا خواهد کشت. خداوند گفت یک گاو را با خود بگیر و بگو من آمدم تا برای خداوند قربانی کنم و عیسی را به قربانی دعوت کن.
حق
خدا و فریب شایول 34 از 28 تا 37 48 آیا آن تلیسه عمدن برای فریب شایول برداشته شده است؟ او یک شاخ روغن دارد، چرا به بیت لحم می رود؟ او می خواهد پادشاه بعدی را مس کند. خدا می گوید یک تلیسه بردار و به شایول بگو که برای قربانی کردن پایین می روی. آیا آن تلیسه عمدن قصد دارد شایول را فریب دهد تا شایول سموئیل را نکشد؟ راستی آیا شایول سموئیل را می کشد؟ آیا شایول پسر خود را می کشد؟ آیا بعدن شایول سعی می کرد داوود را بارها بکشد؟ پس آیا شایول سموئیل را می کشد؟ البته که می کرد. خدا می گوید یک تلیسه بردارید. حال این داستان باید شما را به یاد دو داستان دیگر بیندازد که قبلا در عهد عتیق داشتیم. چه کسی در اینجا دخیل است؟ چه کسی این فریب را راه اندازی می کند؟ آیا خود خدا آن را تنظیم کرده است؟ او می گوید یک تلیسه بردار. به او بگویید که برای فداکاری به آنجا می روید. بنابراین خدا در این یکی دخیل است و برنامه ریزی می کند. حالا دو داستان دیگر کجا بودند که این اتفاق افتاده است؟ ما قبلا دوبار این را دیده ایم. آیا کسی آن را به یاد می آورد؟ بله، مامه‌های عبرانی در خروج فصل‌های اولیه را به خاطر دارید. همه زنان یهودی قبل از اینکه ما به آنجا برسیم بچه دار می شوند، زیرا آنها مانند زنان مصری نیستند. وقتی بچه هایشون را به دنیا می آورند، بنابراین مامه های عبری دروغ گفتند تا این موضوع را بپوشانند. به هر حال، آیا خدا به قابله های عبرانی اجازه داد که با یهودیان بیرون بروند و بخشی از اسرائیل شوند؟
بله.
آیا کسی داستان دیگری را به یاد می آورد که در آن از فریب استفاده شده و خدا آن را تایید کرده است؟
بله، راحب.
مردان پادشاه می آیند و او می گوید آه آنها اینجا بودند، اما رفتند. به آن طرف رفتند. بهتر از سری بروید تا آنها را بگیرید. او آنها را در پشت بام پنهان کرده بود و راهاب در اسرائیل پذیرفته شد. آکورد قرمز و پنجره‌ای را که راهاب و خانوادش از آن نجات یافتند به یاد دارید. راستی راهاب در شجره نام چه کسی ظاهر می شود؟ راهاب در شجره نام عیسی مسیح است. متی 1. بنابراین چیزی که قبلا سعی کردم پیشنهاد کنم این بود که با این نوع فریب اون را از دسته شرارت خارج کنیم و اون را در اصطلاح زیرکی قرار دهم. وقتی با شر سر و کار دارید، آیا باید زیرک باشید؟ بگذارید آن را به روشی دیگر بیان کنم. کلمه عبری برای زیرکی کلمه است آروم، آروم همچنین به عنوان خرد ترجمه شده است. بنابراین کلمه‌ای که ترجمه می‌شود بسته به ترجمه، گاهی اوقات زیرک ترجمه می شود و در واقع کلمه در امثال و جاهای دیگر خرد ترجمه می شود. وقتی با شر سر و کار دارید، آیا باید عاقل باشید؟ آیا باید زیرک باشید؟ به هر حال، عیسی می گوید، این فقط من نیستم که این رو می سازم، عاقل یا زیرک باشید، مانند مار و بی‌ضرر مانند کبوترها، به اندازه کبوترها بی‌گناه، پس مثل مار عاقل و مثل کبوترها بی‌ضرر باشید. من فکر میکنم چیزی که شما در اینجا دارید این است که خدا زیرک است، زیرا میدانست شایول سموئیل را خواهد کشت. بنابراین او میگوید بسیار خوب، ما باید از او پیشی بگیریم و آنها این کار را کردند. برخی از افراد از فارم خم میشوند، فکر نمیکنم این مسئله بزرگی باشد. دروغ گفتن برای نجات زندگی در یک جنگ یا زمینه شیطانی اشکالی ندارد.
آی
مس داوود 37 از 49 تا 39، 50 و 1 سموئیل پسر جسی را مس می کند و جسی چه کسی را بیرون می آورد؟ اما اولین فرزندش. این اولین فرزند من است. خدا میگوید: نه، من اولین فرزند او را نمیخواهم. دومین فرزندش، سومین فرزندش، او همه پسرانش را بیرون میآورد و در نهایت میگوید: هی، من دیگر پسر ندارم. و او میگوید: او، بله، پسر جوان وجود دارد، اما او بچه خانواده است. او گوسفندان را تماشا میکند. او را بیاورید. اما خداوند به سموئیل گفت، فصل 16 آیه 7، ظاهر و قد او را در نظر نگیرید. حال در مورد شاول، آیا قد او را در نظر گرفتند؟ ظاهر و قد او را در نظر نگیرید، زیرا من او را رد کردم. خداوند به چیزهایی که انسان به آنها نگاه می کند نگاه نمی کند. انسان به ظاهر نگاه می کند، اما خدا به قلب نگاه می کند. شوخی نیست، شنیدم که یک بار کسی این متن را می گیرد و به زنان جوان این را می گید: مرد به ظاهر نگاه می کند، اما خدا به قلب نگاه می کند، اما انسان به ظاهر نگاه می کند. پس عزیزم، بهتر است مراقب باشی.
من آملا جدی هستم.
من شنیدم که کسی این را می گوید.
من فقط تقریبا غرغر دم.
آیا این کاملا برخلاف هر چیزی است که این آیه معنی دارد؟ آیا تمام نکته آیه برعکس آن است؟ آیا خدا به قلب اهمیت می دهد؟ آیا مردم کتاب مقدس را می گیرند و کتاب مقدس را تحریف می کنند؟ و این یکی از اون موارد است. من هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. این یکی از احمقانه ترین چیزهایی بود که باورم نمیشد این را شنیدم، زیرا نکته این متن این است که خدا به قلب نگاه میکنه. سوال: آیا این به ما سرنخی در مورد دیوید میدهد؟ آیا داوود مردی خواهد بود که به دنبال قلب خود خدا باشد؟ داوود مردی خواهد بود که بر اساس قلب خود خدا باشد. به هر حال، آیا این بدان معناست که دیوید کامل است؟ آیا دیوید مشکلات خود را خواهد داشت؟ او نیز مشکلات خود را خواهد داشت، اما توجه کنید که او مردی است که به دنبال قلب خود خداست. بنابراین این دیوید را تنظیم می کند. ما قلب او را می شناسیم.
جیم
شایول و روح شیطانی از جانب خداوند، 39 از 52 تا 45، 41. اکنون آنچه در فصل 16 آیه 13 اتفاق می افتد، می گوید: پس سموئیل شاخ روغن زیتون را گرفت و او داوود را در حضور برادرانش مس کرد. از آن روز به بعد روح خداوند در قدرت بر داوود آمد. شما این ارتباط مس با روغن و آمدن روح خدا بر داوود را دریافت می کنید. می بینید که این مس با روغن و آمدن روح بر داوود ریخته می شود. آیا کسی تا به حال در مورد مس شدن با روح صحبت کرده است؟ در مس شدن با روح، آن روغن نشان دهنده روح خدا و مس شدن است. وقتی داوود پادشاه مس می شود، روح خدا بر داوود می آید. اما آیه بعدی می گوید: اکنون روح خداوند از شایول دور شده بود و روح شریر از جانب خداوند او را عذاب داد. وقتی شایول روح خدا را از دست داد، آیا نجات خود را از دست داد؟ روح القدس از شایول خارج می شود. آیا او نجات خود را از دست می دهد زیرا روح دیگر با او نیست؟ آیا خدا ارواح شیطانی را بر مردم بیمار می کند؟ می گوید روح شریری از جانب خداوند آمد و شایول را عذاب داد. آیا خدا ارواح شیطانی را به مردم تحمیل می کند؟ حالا می خواهم اول از همه به این فکر کنید. در عهد عتیق تا کنون ارواح پلید زیادی را دیده اید که در حال دویدن هستند. حالا به هر حال شما به عهد جدید می روید، ایسی و ارواح پلید، آیا مقدار زیادی از آنها را دارید؟ در عهد جدید شما همیشه ایسی و ارواح پلید را دارید. در عهد عتیق آیا شما بیشتر آن را خوانده اید؟ آیا ارواح پلید را دیده ایم؟ در پیدایش ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف آیا ارواح پلیدی دیدید؟
موس ارواح ولد.
جاشوا شیاطین.
قضات ارواح ولد.
شما به نوعی از طریق این کار میکنید.
فعالت شیطان زادی وجود ندارد.
آیا این میگوید که ارواح پلید بیمار خدا بر مردم است؟ آیا این کاملا خارج از متن عهد عتیق است؟
واقعا همین طور است.
مشکل چیست؟ روح شیطانی به سراغ شایول آمد. آیا کلمه روح معانی متفاوتی دارد؟ در واقع حتی در انگلیسی کلمه روح در انگلیسی معانی متفاوتی دارد. شما میگویید اون مدرسه روح دارد. منظورتان این است که مدرسه روح القدس دارد. شاید این در کالج گوردون درست باشد. در واقع این واقعا احمقانه بود. بگذارید از آن عقب نشینی کنم. متاسفم که گفتم، اشتباه بود. چیزی که من میگویم این است که مدرسه روح دارد. منظورتان چیست؟ آنها اشتیاق دارند. درست است. آنها روحیه دارند. آیا ما حتی از کلمه ارواح برای چیزهای دیگر استفاده میکنیم؟ یک نفر مهمانی گرفته است و یک نفر ارواح را به آنجا آورده است. ما در مورد ارواح به عنوان الکل صحبت میکنیم. آیا هرگز میگوییم که امروز فردی روحیه خود را از دست داده است؟
منظور ماست؟ روحی اینها ان آمده است؟ آی فرد افسرد است؟
آیا از آن استفاده خواهیم کرد؟ اصطلاح ابری روچ میتواند برای بسیاری از چیزها از جمله باد و نفس استفاده شود، اما میتوان از آن برای انواع مختلف ارواح نیز استفاده کرد. اجازه دهید بقیه این زمینه را بخوانم. فکر نمی کنم این ارواح پلید خدا را به شایول تحمیل کند. من فکر می کنم بقیه این موضوع را توضیح می دهد. خدمتکار شایول به او گفت، ببین روح شریری از جانب خدا تو را عذاب می دهد. حال، راه حل این مشکل روح شیطانی چیست؟ بگذارید ارباب ما به خدمتکارانش در اینجا دستور دهد که به دنبال کسی بگردند که بتوند چنگ بنوازد.
حالا ارن وقت نیست.
شیاطین موسیقی چنگ را دوست ندارند. آنها را به یاد بهشت می اندازد و وحشت می کنند. آنها می گویند من باید موسیقی هوی متال خودم را داشته باشم. موسیقی هوی متال یا من باید داشته باشم. موسیقی شیطانی چیست؟ آنها با اون احساس راحتی می کنند. رپ و موسیقی های دیگر از این قبیل یا هر چیزی که شما استفاده می کنید. اما البته اگر موسیقی کانتری بنوازید آنها را دیوانه می کند. بنابراین موسیقی چنگ. آیا واقعا این چیزی است که در اینجا گفته می شود؟
نه.
اما به این توجه کنید، وقتی روح شیطانی بر او می آید، کسی را پیدا کنید که بتوند چنگ بنوازد. از شما می پرسم، چند نفر از شما، وقتی ناامید هستید، به موسیقی گوش می دهید؟ این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد. شایول روحی فرو رفته است، چرا روحیش ضعیف است؟ زیرا روح خدا از او دور شده است و او متوجه می شود که دیگر پادشاه نخواهد شد. او قدرت خود را به عنوان پادشاه از دست می دهد و از این بابت افسرده است. بنابراین او افسرده است و وقتی افسرده است چه اتفاقی می افتد؟ اونها از یک نوازنده می خواهند که بیاد تا احساس بهتری داشته باشد. بنابراین من فکر می کنم این چیزی است که هست. این یک روح شیطانی، ارواح پلید، نیست بلکه افسرده است. این افسردگی از خداوند می آید. دانش آموز سوال می پرسد. وقتی داشتم اون را می خواندم به ایوب فکر می کردم و اینکه چگونه خدا به شیطان اجازه داد تا او را لمس کند. بنابراین باعث شد که نه لزوما از طرف خدا بلکه از روح شیطانی که خدا اجازه داد به او بیاد فکر کنم. پاسخ هیلبرانت بنابراین همه می بینند او به کار یک و دو پرید جایی که شیطان بالا و پایین می رود.
اینی امیان وجود دارد.
آیا این واقعا در عهد عتیق نادر است؟ منظورم این است که خارج از ایوب واقعا نادر است. با موضوع موسیقی من موسیقی را مرتبط می کنم وقتی میگم که او روحیه خود را پایین آورده است زیرا خدا پادشاهی را حذف کرده است و او افسرده است و بنابراین نوازنده چنگ را دریافت می کند. اتفاقا چه کسی قرار است چنگ بنوازد؟ دیوید. آیا داوود می خواهد مزامیر زیادی بنویسد؟
او موسیقی دانی است.
بنابراین شما داوود زیادی را در مزامیر خواهید دید. اما این ارتباط جالبی با ایوب 1:2 است. حال، آیا خدا ارواح شیطانی را به سمت مردم می فرستد؟ چیزی که ما سعی کردیم بگیم این است که نه، این بیشتر شبیه افسردگی است که موسیقی روحیه او را بالا می باره. پس این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد.
کی
روح خدا در عهد عتیق 45 از 42 تا 46 23 آیا افراد در عهد عتیق با روح خدا رابطه داشتند؟ روح بر شایول بود و روح او را ترک کرد. آیا این روح نجات بود یا روح پادشاهی بود؟ این روح بود که بر شخص می آمد و شخص را با محبت پادشاهی مس می کرد. بنابراین وقتی شایول را ترک می کند، به این معنی است که پادشاهی شایول را ترک می کند و پادشاهی بر داوود ادامه دارد. روح القدس هدایه‌ای را که برای پادشاهی به آن نیاز دارد به داوود عطا می کند. پس این نجات مانند اعطای روح القدس نیست که شما در عهد جدید دارید. ولی روح خدا در عهد عتیق بسیار فعال بود. در اینجا یک مورد در این مورد وجود دارد و بسیاری دیگر وجود دارد. اولین پیروزی ال دیوید به عنوان رهبر جدید 46 از 24 تا 58 02 دیوید چه ربطی به آن دارد؟ او اکنون پادشاه شده است. اولین کاری که باید انجام دهد چیست؟ او باید یک پیروزی به دست آورد. داستان داوود و جالوت اولین پیروزی داوود است. او در فصل 16 مس می شود و فصل 17 چیست؟
داوود و جالوت بنبراء بهید دال آن است.
داوود پادشاه مس شده است و سپس داوود و جالوت در فصل 17 بلافاصله پس از آن وجود دارد. من فقط می خواهم این نقشه را بیاورم. اول از همه اورشلیم و بیت لحم. دیوید اهل بیت لحم خواهد بود.
جالوت اهل جاست. جالوت.
فلسطینی ها از اینجا می روند. گوت و آنها می خواهند به اینجا بروند. جالوت و پسرانش به اینجا خواهند رفت. از عزیقه عبور کردند تا وادی ایلا. این دره ایله تا به امروز وجود دارد. آیا یهودیان در دشت ها هستند یا یهودیان در کوه ها پنهان شدند؟ یهودیان در کوهستان پنهان می شوند زیرا فلسطینی ها اعرابه دارند. بنابراین فلسطینیان را به در می آیند و یهودیان در کوه پنهان خواهد شد. سپس جالوت بیرون می رود و یهودیان را مسخره می کند.
هودین در وحفتن هستین.
جالوت بیرون می آید و آنها را به چالش می کشد تا پایین بیایند و با آنها بجنگند. دیوید قرار است بیرون برود و یک شوت زنجیر خواهد داشت. او می خواهد 5 سنگ بردارد. چرا داوود به جای یک سنگ 5 سنگ برداشت؟ خب حالا او این را با چهره ای صاف گفت، اما در واقع این یک شوخی است که شنیدم. داوود 5 سنگ برداشت زیرا شنید که جالوت 4 برادر دارد. این یک شوخی است. باشه.
شما بادی لبخند بزند.
در واقع او در جوب گفتن بهتر از من است. او 5 سنگ بر می دارد. ما نمی دانیم چرا 5 سنگ برداشته است. به هر حال، اگر زمانی با دکتر الین فیلیپس و همسرش دکتر پری فیلیپس به اسرائیل بروید، به در اله خواهید رفت و در واقع از نهر عبور خواهید کرد و می توانید 5 سنگ را از نهر بردارید. وقتی می گویم یک جریان، عرض یک جریان چقدر است؟ این نهر تقریباً به این 4 فوت عرض دارد، شما فقط درست از روی آن عبور می کنید. پس دیوید با این بیرون می رود، بیایید به پیروزی دیوید بپردازیم. دیوید بیرون می رود و دیوید پایین می آید، او قرار است برای برادرانش غذا بیاورد. برادرانش در جنگ هستند و دیوید با غذا از خانه پایین می آید تا به آنها غذا بدهد. آیا تا به حال برای خوردن غذا برای سربازان ارسال کرده اید؟ آیا تا به حال جیره خورده اید؟ آیا سربازان به غذا نیاز دارند؟ بله، گاهی اوقات از من در مورد پسرم بپرسید و آنها برای غذا چه کردند؟ داوود از مردی که در نزدیکی ایستاده بود پرسید، برای مردی که این فلسطینی را می‌کشد و این رسوایی را از اسرائیل برمی‌دارد چه می‌شود؟ این فلسطینی ختنه نشده کیست که باید از سپاهیان خدای زنده سرپیچی کند؟ این یک بچه 16 ساله است که صحبت می‌کند. جالوت شخصیت بزرگ از نوع کلبه. دیوید یک بچه کوچک 16 ساله است. آنها آن را برای او تکرار می‌کنند. وقتی الیاب برادر بزرگ داوود دید که داوود با اون مرد صحبت می کند، از دست او خشمگین شد و پرسید، چرا به اینجا آمده ای و چند گوسفند را با چه کسی رها کردی؟ چرا نزد گوسفندان بر نمی گردی، داوود، و در بیابان از آنها مراقبت نمی کنی؟ الیاب برادر بزرگترش این را می گوید، من می دانم که چقدر مغرور هستید و چقدر قلب شما شریر است. تو فقط برای تماشای نبرد پایین آمده ای؟ آیا بچه های کوچک دوست دارند نبرد را تماشا کنند؟ آیا بچه های بزرگتر باید در نبرد بجنگند؟ آنها تا حد مرگ می ترسند و ممکن است بمیرند. بچه کوچک برای تماشای نبرد پایین می آید. توجه داشته باشید که او داوود را به غرور متهم می کند.
ای داوود مغرور نیست.
آیا سخنان او بسیار شجاعانه و بسیار در چهره شما هستند؟
اما ای او مغرور نیست.
من می خواهم بگویم که او نیست. برادر بزرگترش قلب دیوید را نمی داند. اعتماد داوود به خداوند است، نه خودش. بنابراین داوود کنار می آید یا حداقل برادرش او را متهم می کند که مغرور است. اما داوود در واقع به خداوند وابسته است. از سوی دیگر، آیا شایول در ابتدا فروتن به نظر می رسید؟ اما آیا شایول واقعا متواضع بود؟
نه، شایول نه، من دود.
بنابراین چیزی که من میگم این است که آیا ممکن است کسی متواضع به نظر برسد اما فروتن نباشد؟ آیا ممکن است کسی به نظر برسد که مغرور است و مغرور نباشد؟ به عبارت دیگر، آیا می توانیم قلب فرد دیگری را قضاوت کنیم؟ آنها ممکن است واقعا مغرور به نظر برسند، اما ممکن است اینطور نباشند. دیوید در اینجا با این اظهارات واقعا متکبرانه بیرون می آید. یادت هست چه اتفاقی افتاد؟ او نزد شاول می رود و شاول می گوید، هی زره مرا بپوش، دیوید زره می پوشد، اما بچه کوچکی است. من نمی توانم با این ژاکت بجنگم، وزن اون 60 پوند است، من قصد ندارم این کار را انجام دهم، پس آن را بر می داره و به شاول می گوید، من یک شیر را کشتم، خرس را کشتم، وقتی به گوسفندان من حمله کردند، و من فلسطینی را نیز خواهم کشت، به هر حال، کشتن یک شیر و یک خرس، آیا این یک معامله بسیار بزرگ است؟ بدون از 30 تا 06 یا چیزی شبیه به آن، آیا این یک معامله بسیار بزرگ است؟ این یک معامله بزرگ است. بنابراین دیوید بیرون می رود. حالا او بیرون می رود، اما چگونه بیرون می رود؟ او بدون ذره با یک گلوله زنجیر و سنگ در برابر این قول بیرون می رود. در واقع قول در فصل 7 آیه 41 با داوود تعامل دارد. در همین حال فلسطینی با حامل سپر بیرون می آید، بنابراین او مردی را دارد که سپرش را حمل می کند. جلوی او مدام به داوود نزدیک می شد. او به دیوید نگاه کرد و دید که او فقط یک پسر است. خب اینجا شما این مرد بزرگ و بزرگ رو دارید که بیرون می آید و آنها پسری رو می فرستند تا با او به جنگد. وقتی یک جنگجو هستید، آیا حریف شایسته ای می خواهید؟
بله.
پسرم اغلب در این مورد با من صحبت کرده است. زمانی که او در عراق بود، یکی از دلایلی که از حضور در عراق متنفر بود این بود که می گفت هیچ حریف شایسته ای وجود نداره. مردم هوی و حوس می کردند. هیچ چیز برای آنها وجود نداشت. وقتی او به افغانستان رسید، آیا آنها جنگجویان شایسته‌ای در آنجا داشتند؟
بله، واقعاً.
در افغانستان، آنها جنگجویان را در آنجا دارند. به هر حال، او به دیوید نگاه می‌کند و می‌گوید، آنها بچه‌ای را فرستادند تا با من بجنگد. او فقط یک پسر بود، قرمز و خوش‌تیپ و او را تحقیر می‌کرد و به دیوید گفت، آیا من یک سگ هستم که تو بیرون بیایی، بچه کوچولو با چوب و سنگ میخواهی استخوانهای من را بشکی؟ این قول تازه کف شده است و فلسطینی داوود را خدایانش نفرین کرد. او گفت، بیا اینجا و من گوشت تو را به پرندگان هوا و جانوران صحرا خواهم داد. مرد بزرگ با دیوید صحبت میکند. به هر حال، آیا این یک داستان عالی برای گفتن به بچه هاست؟ چرا این داستان با بچه ها اینقدر خوب کار میکند؟ آیا بچه ها افراد کوچکی هستند که قول ها در اطراف خود هستند؟ نه، جدی میگم. آیا تا به حال آن فیلم بزرگ را دیده اید؟ اما به هر حال، به نوعی مثل این است، بچه های کوچک و بدن های بزرگ در اطرافشان. بنابراین برای بچه های کوچک، این یک داستان عالی است. اکنون داوود میخواهد به فلسطینی پاسخ دهد. حالا این داوود است، این مرد بزرگ تازه فریاد زدن را تمام کرده است. اکنون داوود به فلسطینی گفت، تو با شمشیر و نیزه و نیزه به ضد من می آیی، اما من به نام خداوند قادر مطلق، خدای لشکرهای اسرائیل که تو او را به چالش کشیده ای به ضد تو می آیم. امروز خداوند تو را به من تحویل خواهد داد و من تو را می زنم و سرت را می برم. این کلمات بسیار قوی هستند و او ادامه می دهد، امروز لاشه فلسطینیان را خواهم داد. او ادامه می دهد، تمام جهان خواهند دانست که خدایی در اسرائیل وجود دارد. آن مرد نزدیکتر می شود و دیوید چه می کند؟ او تیر زنجیر خود را بیرون می آورد و به پیشانی او ضربه می زند و او را پایین می آورد. حالا چه سنگ پیشانیش او را بکشد یا نه، او را پایین آورد. پس دیوید چه می کند؟ او بالا می رود، راستی، آیا یهودی شمشیر داشت؟ آیا می دانید که فلسطینی ها انحصار تولید آهن را داشتند؟ بنابراین سلاح‌ها توسط فلسطینی‌ها ساخته می‌شد، یهودیان فاقد دانش فلزی و متالورژی بودند. بنابراین داوود شمشیر جالوت را برمی‌دارد و از سرش جدا می‌شود.
حالاً معامله است.
این واقعاً عجیب به نظر می‌رسد، اما این حقیقت است. باستان شناسان یک سر بزرگ، فقط سر، با سنگی پیدا کردند که جمجمه را ترک می‌کند و جمجمه را شکافته است. این حقیقت صادقانه است، من این را نمی‌سازم. یک سنگ مرکز مرده در پیشانی آن مرد و جمجمه او را ترک خورد و آنها در واقع آن را پیدا کردند. من مطمئن نیستم که تاریخ دقیق این کار چیست، اما آنها فقط یک سر پیدا کردند، یک سر بسیار بزرگ با یک سنگ درست در مرکز مرده در سر. حالا شما میگویید هیلدبراند، شما نمیگویید که این جالوت است که آنها پیدا کردند.
نه لی،
من از آن عقب نشینی میکنم. آیا جالب نیست که آنها مردی را با جمجمه ترک خورده پیدا کردند، جمجمه او را با سنگ باز کردند و در واقع یکی از آنها را از نظر باستان شناسی پیدا کردند؟ من نمیگویم این جالوت است. آیا واقعا احمقانه است که بگوییم جالوت است؟ این واقعا احمقانه است اگر بگوییم جالوت است. حالا تنها چیزی که میگم این است که شما میتونید ببینید که افرادی با گلوله های زنجیر افراد بزرگ را با سنگ هایی که جمجمه هایشون را میشکند پایین میآورند. این جذاب است، کاملا جذاب است. آنها چنین کسی را پیدا کردند. من نمیگویم جالوت است، بنابراین شما باید عقب نشینی کنید.
هانا،
دانش آموز میپرسد، بله، شما باید مراقب باشید، بله، بحث هایی در مورد ارقام وجود دارد. چهره های کتاب مقدس در اینجا این است که اون 9 فوت قد داره یا چیزی شبیه به اون. منظورم این است که حتی شاک هم اونقدرها قد بلند نیست. چیزی که اکثر مردم فکر میکنن چیزی است که اندازه گیری میکنه، او با قطعه سر و کل تجهیزات نظامیش است که ممکن است بالاتر از اون بالا رفته باشه. اما میخواهم بگویم که این مرد بزرگ است. احتمالاً بالای لباس سرش بود که آنها اندازه گیری میکردند. در لکت او 6 فوت و 9 اینچ است. بنابراین عصبانیت درست دیوید و حسادت خواهر و برادر او را به انگیزه های اشتباه متهم میکند که او فقط میخواست نبرد را ببیند. سپس ما فقط داستان قول را میخوانیم که بیرون میآید و دیوید قول را با شلیک زنجیر پایین میآورد و سرش را برمیدارد. به هر حال آیا آن شمشیر برای دیوید خاص خواهد بود؟ داوود جالوت را کشت و بعداً دیوید به آن شمشیر باز میگردد. ما به زودی شاهد این اتفاق خواهیم بود. پس چه اتفاقی میافتد؟ دیوید در نبرد پیروز میشود. زنان همیشه دردسر ایجاد میکنند. بنابراین آنها بیرون میروند و آهنگ پیروزی میخوانند. سرود پیروزی که آنها میخواندند فصل 18 آیه 7 است. شایول هزاران نفر را کشته است و داوود او چه؟
10,000.
شایول این را میشنود و چه اتفاقی برای شایول میافتد؟ شایول هزاران نفر را میکشد و داوود 10,000 نفر است. شایول به داوود حسادت میکند. آیا حسادت منجر به قتل میشود؟ فکر میکنم به شما گفتم که 10 سال است که در یک زندان با حداکثر امنیت تدریس کردم. مردی به نام برایان در آنجا وجود دارد که اساساً حدود 19 سال داشت و دخترش با شخص دیگری فرار کرد. مرد جوان چه کرد؟ مرد جوان به این مرد حسادت میکرد، اسلحه گرفت و او را منفجر کرد، او را کشت. او 25 سال را گذراند، فکر میکنم سالها در زندان بود. او اکنون بیرون است، در واقع او یک فرد معتقد فوق‌العاده است، واقعاً یک فرد دینامیت. اما آیا حسادت باعث میشود مردم را بکشند؟ بنابراین شایول به داوود حسادت میکند، زیرا شایول هزاران نفر خود را کشت و داوود 10,000 نفر خود را کشت. شایول حسادت می کند و آهنگ سایول را موز می کند و او به دنبال دیوید می رود. تلاش های شایول برای کشتن داوود 58:0-62:27. حالا این است که رهبر قدیمی اکنون چگونه سقوط می کند. شایول سعی می کند دیوید را بکشد. او سعی می کند دیوید را به روش های مختلف بکشد. اولین راهی که او امتحان می کند از طریق دخترش میکال است. شما بچه ها چگونه نام او را تلفظ می کنید؟ نمی دانم چطور در انگلیسی تلفظ می شود، بنابراین فقط می گویم مایکل، مثل ابری، میکال. به هر حال آنها آهنگی داشتند، میکال، مایکل، دختر زیبای من. بنابراین دختر شایول، میخال، عاشق داوود بود. چیز زیبا. وقتی به شاول در این باره گفته شد، او را خوشحال کرد، او گفت، او را به او خواهم داد تا برای او دام شود. او قصد دارد از عشق دخترش به دیوید برای کشتن دیوید استفاده کند. آیا این مرد شرور است؟ پس او چه کار می کند؟ دیوید می آید و متوجه می شود که وقتی با دختر پادشاه ازدواج می کنی چیز بزرگی است. هنگام ازدواج چه چیزی باید داشته باشید؟ همه بچه ها این را می دانند، شما باید یک چیز را داشته باشید. وقتی پسری ازدواج می کند، برای ازدواج با کسی باید پول داشته باشد. برای پرداخت باید جهیزیه داشته باشید. پس داوود آمد، داوود مرد فقیری است، و بنابراین در سخنان شمعون و گارفانکل، همچنین در فصل 18 آیه 23 آنها این کلمات را تکرار کردند. داوود گفت، فکر میکنی داماد پادشاه شدن چیز کوچکی است. من فقط یک پسر فقیر هستم و داستانم به ندرت گفته می شود.
و اومرود.
متاسفم، این در واقع از سایمون و گارفانکل بازنویسی شده است. او گفت، من فقط یک مرد فقیر و کم شناخته شده هستم و داوود میگه، من هیچ پولی ندارم که به این پادشاه بپردازم، چگونه میتوانم مهریه پادشاه را برای دختر پادشاه بگیرم؟ پادشاه میگوید، مشکلی نیست دیوید، من از آن مراقبت خواهم کرد. من فقط 100 پوست خطنگاه فلسطینی میخواهم. بنابراین دیوید بیرون میرود، یک سطل کوچک و یک زنگ کوچک درست میکند و میگد، کمکهای مالی، کمکهای مالی. خطنگاه فلسطینی، خطنگاه فلسطینی و فلسطینی ها میآیند و همه این پوست خطنگاه را اهدا میکنند و داوود برمیگردد.
نه.
شما میگویید هیلبرانت، این واقعا بد است. من این تخیل را دارم، نمیدانم. من این گونه به دنیا آمدم. حالا شایول میداند که تنها راهی که داوود میتواند پوست خطنگاه فلسطینی بگیرد چیست. تنها یک راه وجود دارد که او میتواند آن را به دست آورد. او باید چه کاری انجام دهد؟ او باید یک فلسطینی را بکشد. او باید 100 پوست خطنگاه فلسطینی بسازد. آیا این بدان معناست که دیوید در برابر 100 نفر قرار میگیرد؟ آیا این یک مشکل است؟ آیا یکی از آن بچه ها او را بیرون خواهد آورد؟ این چیزی هست که شایول از صد فلسطینی میاندازد. داوود چه میکند؟ دیوید با 100 برمیگردد، اما با 200 برمیگردد.
این واقعا نخوش انت است.
حالا یک نفر، فراموش میکنم چند سال پیش بود، دانش آموز در ردیف عقب نشسته بود، بیشتر اوقات بچه کلاس را رد میکرد، چیزی از آنچه در دوره میگذشت نمیدانست و وارد شد و گفت، داوود فلسطینی ها را اینطور کشت، این شرارت است، او فقط آنها را کشت و پوست خطنگاه آنها را پرتاب کرد، کتاب مقدس برای داوود که این کار را انجام میدهد شروع است. سوال، آیا هر کاری که داوود انجام میدهد، توسط خدا تایید شده است؟ آیا دیوید یک سری کارها انجام داد که خوب بود و برخی از چیزهای بد بود؟ آیا آنها با فلسطینی ها در جنگ هستند؟ آنها با فلسطینی ها در جنگ هستند، بنابراین نمیدانم چقدر باید توجیه کنیم. این چیزی هست که اتفاق افتاد، این چیزی است که پادشاه میخواست، این کاری است که داوود انجام داد. هیچ تفسیری وجود ندارد، این فقط تاریخ است، مردم کارهای بدی انجام میدهند. شما باید در مورد برخی از آنها آرام باشید. حالا راه دیگری که شایول سعی میکند دیوید را بکشد. دیوید در حال نواختن چنگ است. شایول احساس ناراحتی میکند و داوود چنگ مینوازد. شایول نیزه اش را میگیرد و چه میکند؟ او نیزه خود را به سمت دیوید پرتاب میکند. آیا دیوید جنگجو است؟ دیوید چنگ مینوازد اما میتواند همزمان از نیزه ها تفره برود. این مرد سریع است. نیزه به سمت او میآید. او از نیزه تفره میرود. به اصطلاح از گلوله تفره میرود. حال چه اتفاقی میافتد؟ بنابراین او در فصل 19 که شایول در واقع سعی میکند او را با نیزه بکشد، تفره میرود. سپس مایکل، همسرش، یک بت را در تختش میگذارد، آن را با ملحفه میپوشاند. شایول وارد میشود و فکر میکند او میخواهد دیوید را بکشد. او پوشش ها را به عقب میکشد و چه چیزی وجود دارد؟
اندت.
این در مورد میکال به شما چه میگوید؟
ای او بداشت.
آیا خانواده شایول در آنجا بد داشتند؟ فقط به شما میگوید که آیا پرستش یهوه پاک بود یا همه این خانواده ها به هم ریختند؟ بنابراین بت میکال را پنهان میکنید که او از بت برای پنهان کردن داوود استفاده میکند و داوود از شایول دور میشود. بنابراین شایول سعی کرد او را بکشد، حداقل آن بارها.
نون.
جاناتان به داوود هشدار میدهد. 62 از 28 تا 65، 52، این یکی از زیباترین داستانهای کتاب مقدس در مورد داوود و جاناتان است. جاناتان میداند که پدرش قصد دارد دیوید را بکشد. جاناتان شک دارد. جاناتان پاسخ داد، هرگز تو قرار نیست بمیری. ببین، پدرم بدون اعتماد به من کار بزرگ یا کوچکی انجام نمیدهد، چرا این را از من پنهان میکند؟ اینطور نیست، داوود میگوید، و با این حال، مطمئنن همونطور که خداوند زنده است، و همونطور که شما زندگی میکنید، فقط یک قدم بین من و مرگ وجود داره. بنابراین دیوید و جاناتان به اونجا میروند.
بیوار دستان را تنظیم.
جاناتان به تیر و کمان معروف است. دیوید یک پسر تیراندازی زنجیر است. جاناتان بیرون میرود. او میخواهد تیراندازی به کمان را تمرین کند. هنگامی که او تیراندازی به کمان را تمرین میکند، به دیوید میگوید و آنها سیگنال را تنظیم میکنند. آیا دوستان تا به حال سیگنال ها را تنظیم میکنند؟ او میگوید اگر به بچه بگم فراتر از آن برود، من از دست دادم. شما باید برگردید تا تیر را بگیرید. بچه بیرون میرود و تیر را میگیرد. او میخواهد تیر را شلیک کند، بچه تیر را تعقیب میکند و آن را برمیگرداند. اگر به بچه بگویم فراتر برو، او گفت اگر من اینطور بروم، میدانی که پدرم سعی میکند تو را بکشد. بنابراین آنها سیگنال را تنظیم کردند. جاناتان وارد میشود و با پدرش صحبت میکند. میدانید پدرش چه میکند؟ پدرش نیزه‌ای را برمیدارد و آن را به سمت جاناتان پرتاب میکند. او از دست جاناتان بسیار عصبانی است. بنابراین اکنون جاناتان میرود و میگوید او سعی میکند دیوید را بکشد. بنابراین او بیرون می رود، کمان را شلیک می کند، تیر می رود، جاناتان به پسر می گوید، فراتر برو و دیوید می داند که همه چیز تمام شده است. دوستی آنها در این مرحله به پایان رسیده است. بنابراین دیوید و جاناتان می دانند که دیوید باید بلند شود. آنها قرار نیست یکدیگر را ببینند. پس از رفتن پسر، این فصل 20 آیه 41 است، پس از رفتن پسر، داوود از سمت جنوب سنگ برخاست و سه بار در برابر یوناتان تعظیم کرد و صورتش را به زمین گذاشت. سپس یکدیگر را بوسیدند و گریه کردند، اما داوود بیشتر از همه گریه کرد. بنابراین شما این نوع نظرات را در مورد دیوید دریافت می‌کنید. آنها یکدیگر را می‌بوسیدند و گریه می‌کردند و دیوید بیشتر از همه گریه می‌کرد. جاناتان به داوود گفت: برو در صلح برای ما سوگند دوستی با یکدیگر به نام خداوند و خداوند گواه بین شما و من است، بین فرزندان شما و فرزندان من برای ابد. آیا داوود بعدها به این نظر که با جاناتان برای مراقبت از نوادگان جاناتان بست وفادار خواهد بود؟ آیا کسی مفیبوشت پسر جاناتان را به یاد می آورد که از هر دو پا لنگ بود؟ دیوید پس از مرگ جاناتان از پسر جاناتان مراقبت می کند. دیوید از این موضوع مراقبت می کند. آیا تا به حال نام برادران خونی را شنیده اید؟ حالا شما بچه ها این کار را در سن خود انجام نمی دهید، زیرا هیچ نباید با کسی خون بخورد. من این را توصیه نمی کنم، اما وقتی جوان بودم ما اون را نداشتیم. بنابراین دیوه رمز برادر خونی من است. بنابراین وقتی جوان بودیم شما خودتان را بریدید و سپس خون را با یکدیگر تقسیم کردید. سپس او مثل برادر خونی من مادام الامر است. نه به طور جدی و بنابراین شما این را دارید. دیوید و جاناتان واقعا دوستی محکم و مردانه هستند. رجوع کنید به روت. حالا مشکل داستان در اینجا این است که آنها در این مرحله از هم جدا می شوند. دفعه بعد که جاناتان را می بینیم زمانی است که او در حال مرگ است. این به نوعی غم انگیز است. اما این همون چیزی است که دوستان برای آن هستند. او سعی می کند به دیوید هشدار دهد. فرار داوود و پنهان شدن از شاول 65 از 53 تا 68 23 اکنون دیوید میخواهد فرار کند. دیوید متوجه میشود که جاناتان به او گفته است شاول سعی میکند تو را بکشد. دیوید میخواهد فرار کند. بنابراین دیوید شروع به دویدن میکند. اینجا نقشه‌ای وجود داره که میخوام از چهار جایی که دیوید میخواد به اونجا بدود عبور کنم و بعداً با روایت به دنبال اون خواهیم بود. بگذارید فقط روی نقشه به شما نشان دهم که کجاست. اول از همه دیوید به آناتوت میرود. در کتاب مقدس شما به آن نوب میگویند. آیا کسی کاهنان نوب را به یاد میآورد که از داوود محافظت میکردند؟ پس داوود نزد کاهنان نوب میرود. شایول از اینجا، داوود نزد کاهنان نوب میرود. آنها شمشیر جالوت را به او میدهند و از او محافظت میکنند. اما پس از آن کشیشهای نوب همگی کشته خواهند شد. 85 نفر از آنها کشته خواهند شد. سپس داوود از آنجا فرار می‌کند و به سمت گات فرار می‌کند.
حالا را واقعا احمقانه بود. ان زد هم جلوت است.
شما فقط آن مرد بزرگ را از شهرشان بیرون آوردید. او بزرگترین مردی است که احتمالاً تا به حال داشتند و دیوید فقط آن مرد را بیرون آورد و سرش را برید. داوود به جت می رود و سپس به شهر می رود و می گوید هی من می خواهم اکنون با فلسطینی ها یک مزدور یهودی باشم. فقط می خواهم بگویم نه خیلی روشن نمی دانم. مشکلی وجود دارد. فکر نمی کنم این درخشان ترین حرکتی باشد که دیوی تا به حال انجام داده است. بنابراین او به گات می رود که به دلایل مختلف جواب نمی دهد. بنابراین دیوید سپس آن را به جایی به نام کیلا بالا می برد. شهر کیلا، اینجا جایی است که من برای اولین بار در کتاب مقدس در مورد برخی چیزها بینش پیدا کردم. می دانید چگونه من همیشه این موضوع را تحت فشار قرار می دهم که چندین آینده ممکن وجود دارد. من در متن در کیلا به شما نشان خواهم داد. داوود می خواهد از خدا بپرسد که آیا شایول پایین می آید و از خدا چیزهایی در مورد آینده می پرسد و به نظر می رسد که آینده های متعددی در اینجا در کیلا وجود داره. یک دقیقه دیگر به آن نگاه خواهیم کرد. شایول می خواهد به اینجا بیاید، فلسطینی ها بالا رفتند و به کیلا حمله کردند. داوود از شهر قیله در برابر فلسطینیان محافظت می کند. بنابراین دیوید باید قهرمان شهر باشد، اما اگر فرصتی داشتند به او خیانت می کردند. در نهایت دیوید به سمت کارمل که در صحرای یهودیه است می رود. مردی به نام نابال وجود دارد که همسری به نام دارد، آیا کسی نام همسرش را به یاد دارد؟ ابیگیل. اینجا جایی است که نابال و ابیگیل و کل آن وضعیت با داوود در کارمل اتفاق می افتد. پس داوود از دست شایول فرار می کند زیرا شایول می خواهد او را بکشد و داوود به این چهار مکان فرار می کند. کاری که من می خواهم انجام دهم این است که فقط مکانها را مرور کنم و به هر یک از آنها ضربه بزنم و به جای مرور جزئیات خلاصه ای از داستانها را ارائه دهم. پینوب 68 از 24 تا 70 27 در فصل 21 داوود به این شهر، شهر نوب می رود. نوب می توانست روی چهارگانه قرار بگیرد. اینها شهرهای کوچکی هستند. او به نوب می رود که یک شهر کشیشی است.
آنها شمشیر جلوت را دارند.
آیا داوود انواع شمشیرها را دارد؟ دیوید به دلیل کنترل آهنکاری فلسطینی ها انواع شمشیرها را ندارد، بنابراین فلز زیادی در اطراف وجود ندارد. داوود شمشیر جالوت را می گیرد. سربازان او از کشیش ها غذا می گیرند. کاهنان چه نوع نانی داشتند؟ کاهنان نان مقدس دارند و بنابراین کاهنان نو به مردان داوود که مردمی ناپاک بودند، به آنها غذایی می دهند که فقط کاهنان باید بخورند و سپس چه اتفاقی می افتد؟ وقتی دیوید می رود، به او غذا خورده است، او اکنون شمشیر جالوت را دارد و وقتی می رود، چه کسی ظاهر می شود؟ ساول در واقع درست در پایین جاده از آنجاست، نمی دانم 5 تا 10 مایل از آنجا فاصله دارد.
ساول ظاهر می شود.
او به سربازان خود دستور داد که 85 کشیش نوب وجود دارد، شما به آنجا برید و اون کشیش ها را بکشید. اون کشیش ها به داوود و داوود در برابر من کمک کردند، سپاهیان شایول چه گفتند؟ ما این کار را نمی کنیم، شایول، این بچه ها کاهنان خدا هستند. ما قصد نداریم به آنجا بریم و این بچه ها را بکشیم، بنابراین سربازانش از ورود به داخل خودداری کردند. پس شایول چه می کند؟ او با دوگ ادومی، یکی از آنها صحبت می کند و می گوید، تو داخل می شوی و 85 کشیش نوب را بکشید.
شش هادر من ده بودند. ادوم از نسل است.
شما باید تا به حال این را بدانید.
از نوادن عیسو است.
هر وقت ادومی را در کتاب مقدس می بینید، ادومی ها با یهودیان چه کردند؟
آنها راشتند.
معروفترین ادومی که می شناسید کیست؟ همه شما این شخص را می شناسید، هیرودس. هیرودیس پادشاه که نوزادان را در بیت لحم کشت، او یک ایدومایی بود که از نوادگان ادومیان بودند. بنابراین دوگ ادومی 85 کشیش نوب را می کشد، صحنه واقعا بد. دیوید فرار می کند، فرار می کند، اما کشیش ها در نوب مردند.
کیو؟
داوود در گف 70، از 28 تا 73، 24، سپس دیوید به سمت گات می دود. او به گات میره و این در واقع یک داستان خنده دار است. در قسمت دوم فصل 21 اینجا در اول سموئل. دیوید وارد شهر می شود. او با این بچه ها می آید. او همه این جنگجویان را با خود دارد. هی، ما می خواهیم به شما فلسطینی ها بپیوندیم. ما برای شما مزدور خواهیم بود. زنان شهر این سرود را به یاد می آورند که شایول هزاران نفر را کشت و داوود ده ها هزار نفر خود را کشت. بنابراین آنها میگویند آیا این داوود نیست که آنها گفتند 10,000 نفر را کشته است و شما میخواهید به او اجازه دهید در ارتش ما باشه؟ ناگهان دیوید متوجه میشود که این کار بد پیش میرود، پس چه کاری انجام میدهد؟ او وانمود میکند که دیوانه است. میگوید به زاغ ریش او پایین میآید و او به نوعی روی خودش تف میکند، من این کار را اینجا انجام میدهم. روی صورتش میآید و آنها میگویند این مرد دیوانه است، این مرد از کدوش خارج شده است، چرا باید با او سر و کار داشته باشیم؟ به هر حال، آیا مردم تا به حال از جنون به این شکل استفاده می کنند؟ آیا این یک حرکت بسیار هوشمندانه از طرف دیوید بود؟ بله، زیرا اوضاع علیه او پیش می رفت و احتمالاً در آنجا کشته می شد. وقتی وانمود می کند که دیوانه است، بگذارید داستان دیگری از زندان برایتان تعریف کنم. این زندان با حداکثر امنیت است. دیوارها 40 فوت ارتفاع دارند و سیم خاردار در بالای آن قرار دارد و ضخامت آنها حدود 10 فوت بود.
درده 1800 ساخت شد.
یک نفر در زندان بود که به دیوار می رفت. این شوخی نیست. هر روز این مرد بالا می رفت و سر دیوار فریاد می زد. او به دیوار زندان می رفت و سر دیوار فریاد می زد. همه بچه های آنجا در زندان، همه در آنجا دیوانه هستند. اما آیا دیوانه وجود دارد؟ این مرد دیوانه بود. شما تمام روز بالا نمی روید و جلوی دیوار فریاد نمی زنید و این کار را روز به روز انجام می دهید. بنابراین همه در زندان می دانستند که این مرد مثل دیوانه است. حالا سوال، آیا با افراد دیوانه سر و کار دارید؟ شما یک پسر بزرگ هستید، من 8 ساعت در روز وزن می زنم، من یک مرد بزرگ و قوی هستم، سوال، او دیوانه است، آیا با او سر و کار دارید؟ آیا می توانید یک فرد دیوانه را بترسانید؟ سوال، فرض کنید او فقط یک پسر کوچک است، یک پسر کوچک دیوانه، آیا ممکن است نوعی سلاح را بیرون بیاورد و شما را بچسباند زیرا او کاملا دیوانه است؟ او اهمیتی نمی دهد که شما چقدر بزرگ هستید زیرا او دیوانه است. او ترس را نمی شناسد زیرا احمق است. بنابراین معلوم می شود که مردم با دیوانه ها سر و کار ندارند، حتی در زندان. در واقع من در کلاسم افرادی داشتم که فکر می‌کردند این مرد اصلا دیوانه نیست. آنها فکر می‌کردند که او فقط وانمود می‌کند که دیوانه است، زیرا نمی‌خواهد با او سر و کار داشته باشد. حالا دیوید وانمود می‌کند که دیوانه است و به هر حال آیا این کار می‌کند؟ سوال، اگر یک دیوانه را بکشید چه اتفاقی می‌افتد؟ در روزگاران قدیم آنها بسیار خرافاتی بودند. اگر او دیوانه باشد و شما او را بکشید، آنچه او دارد می تواند به شما بیاید. بنابراین شما دیوانه ها را تنها می گذارید. شما نمی خواهید آنچه را که آنها به دست آوردند به دست آورید، بنابراین به آنها آسیب نمی رسانید، مبادا هر چیزی که به دست آوردند به شما برسد. بنابراین این نوعی فرض جادوی دلسوزانه است. شما آن را به حال خود رها می کنید تا به شما نیاید. بنابراین دیوید در واقع حرکت بسیار آرامی در آنجا دارد. اما به نظر من او در وهله اول به نوعی احمق است که به آنجا برود.
براد
داوود در کیلا خدا و آینده های متعدد 73 از 25 تا 77 41 سپس او به سراغ کیلا می رود و این در فصل 23 است. در شهر کیلا و بگذارید فقط داستان را روایت کنم. شهر کیلا توسط فلسطینی ها مورد حمله قرار می گیرد. بنابراین فلسطینی ها این شهر کوچک قیله را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. داوود و پسرانش به آنجا می روند و این شهر را از دست فلسطینیان نجات می دهند. بنابراین داوود این شهر را از سلطه فلسطینیان آزاد می کند و شهر را نجات می دهد. اکنون داوود نزد خداوند می آید و می گوید افود را بیرون بیاور و او می گوید من چیزی دارم که می خواهم از شما بپرسم. ای خدای اسرائیل، این فصل 23 آیه 10 است. ای خدای اسرائیل، تو بنده قطعا شنیده‌ای که شایول قصد داره به کیلا فرود آید و شهر کیلا را به خاطر من نابود کنه. آیا شهروندان کیلا مرا به او تسلیم خواهند کرد؟ آیا شایول همانطور که خدمتکار شما شنیده است پایین میاد؟ پس دیوید گفت، خدایا، من 2 سوال دارم. آیا شایول به اینجا می آید تا سعی کند مرا بکشد و دوم، اگر او پایین بیاد، آیا شهر مرا به شایول تحویل می دهد یا سعی می کنند از من محافظت کنند؟ خدا می گوید داوود شایول نازل خواهد شد. 2 آنها شما را به شایول تحویل خواهند داد. دیوید چه می گوید؟ خدا را شکر من از اینجا خارج شدم. دیوید بلند می شود. اما خدا گفت شایول نازل خواهد شد و شما را تسلیم خواهند کرد. آیا تا به حال این اتفاق افتاده است؟ شایول پایین آمد. آیا آنها داوود را تحویل دادند؟ نه، چون دیوید لیز خورد و از آنجا خارج شد. پس آیا خدا به داوود چیزی گفت که هرگز اتفاق نیفتاده است؟ اگر داوود در شهر میماند، آیا تحویل داده میشد؟
بله.
اما دیوید گفت بسیار خوب، حالا که میدانم آنها مرا تحویل میدهند، من از اینجا خارج میشوم. بنابراین خدا چیزی را به او گفت که در آینده امکان پذیر بود، اما داوود مسیر دیگری را انتخاب کرد تا هرگز اتفاق نیفتد. آیا خدا امکاناتی را میداند که هرگز اتفاق نمیافتند؟ حالا اگر داوود آنجا میماند، این اتفاق میافتاد. اما دیوید گفت من احمق نیستم، اگر بخوان مرا تحویل دهند اینجا نمیمانم، من از اینجا بیرون میروم. بنابراین خدا در اینجا چیزی را به او گفت که هرگز اتفاق نیفتاد. بنابراین این وضعیت در کیلا است. من فکر میکنم این نشون میدهد که خدا چیزهایی را میدانست که هرگز اتفاق نیفتاده است. او چیزهایی را در آینده میداند که مشروط هستند. به عبارت دیگر، آنها به آنچه اتفاق میافتد بستگی دارد و ظاهراً آینده های متعددی وجود دارد. داوود تصمیم گرفت تعامل داشته باشد، نه با ماندن در آنجا، بلکه با خروج از آنجا و در نتیجه اجتناب از تحویل به شایول. پس آیا خدا فقط آنچه را که هست میدونه یا خدا میدونه که چه چیزی ممکن است؟ چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که خدا نه تنها میدونه که چه چیزی وجود داره، بلکه میدونه چه چیزی ممکن است.
ملون احتمال وجود دارد.
به طوری که علم مطلق خدا فقط در شناخت یک آینده واحد منحصر به فرد نیست، بلکه علم مطلق خدا باور نکردنی است. احتمالات متعدد آینده، میلیون ها احتمال، خدا همه آنها را می داند. بنابراین من در نهایت و در این مرحله شما به وضوح می توانید با من مخالف باشید. برخی از مردم روش قطعی تری برای نگاه کردن به آینده دارند. من فکر می کنم که این منجر به امکان باز برای انتخاب و آزادی می شود. اینکه انسان ها می تونند انتخاب کنند و انسان ها می تونند به شکل دادن به آینده کمک کنند. من عاشق اشعیا فصل 40 آیه 28 هستم. خدا این را می گوید، هیچ درک من را نمی فهمد. آیا می دانیم که خدا چگونه آینده را می داند؟ آیا خدا می تواند انتخاب کند که آینده را با تمام امکانات فراوان آن بشناسد؟ آیا خدا می تواند انتخاب کند که آینده را مفرد بشناسد؟ بنابراین چیزی که من میگم این است که ما نمیدونیم خدا چگونه آینده را میداند و من فقط میخواهم مردم را عقب نشینی کنم، زیرا برخی از مردم در این مورد بسیار جزمی هستند. آنها میگویند خدا همه چیز را میداند و گمان میکنند آنچه خدا میداند. چیزی که من میگم این است که ما نمیدونیم خدا چگونه آینده را میداند. در اینجا او چیزی را میدونست که هرگز اتفاق نیفتاده است و با این حال میدونست که اگر داوود اونجا میمونه چه اتفاقی میافتاد.
مراقب انداشد. سین.
داوود در کرمل ابیگیل و نابال 77 از 42 تا 81 36 اکنون ابیگیل و نابال در فصل 25 هستند. این یک داستان جالب در اینجا با نابال و ابیگیل است. بگذارید به سرعت آن را مرور کنم تا بتونیم مطمئن شیم که امروز کتاب را تمام کرده ایم. داستان داوود را در بیابان معرفی می کند و داوود از گوسفندان نابال محافظت می کند. نابال پسر ثروتمندی است، او گوسفند و بز زیادی دارد. دیوید از گوسفندان آن مرد محافظت می کند. چه کسی در بیابان می گذرد؟ در بیابان جایی است که راهزنان هستند. این جایی است که جنایتکاران هستند.
بنابراین اساساً این جنایتکاران هستند.
دیوید از گوسفندان نابال در برابر این جنایتکاران، دزدان و افراد مختلفی که در آنجا آویزان بودند، محافظت می کند. داوود می بیند که نابال گوسفندان را قیچی می کند و می خواهد مقداری از گوسفندان را بکشه و مقداری از گوشت را بخوره. بنابراین داوود نزد نابال می فرستد و می گه، هی، من از گوسفندان شما محافظت می کردم، چطور می شود که چند گوسفند را هم بکشیم و مقداری غذا بخوریم؟ نابال می گه، دیوید کیست؟ و داوود را منفجر می کند. او میگوید دیوید از اینجا برو بیرون و دیوید را هل میدهد. دیوید به بچه هایش میگوید شمشیرهایتان را بپوشید، ما میخواهیم پایین برویم و آن نابال را بیرون میآوریم. ما اینجا بوده ایم و دم خود را برای این مرد کار میکنیم. بنابراین دیوید در مورد آن واقعا جدی میشود و سپس چه اتفاقی میافتد؟ در بیت اول این زن ابیگیل را توصیف میکند و میگوید او زنی باهوش و زیبا بود. به هر حال آیا روایت شما را برای آنچه بعدا می آید آماده می کند؟ آیا دیوید قرار است با این زن ازدواج کند؟ او باهوش و زیباست. چه اتفاقی می افتد؟ او با نابال ازدواج کرده است. این یک مشکل است. اسامی او به چه معناست؟ نابال به معنای احمق است. بنابراین ابیگیل متوجه می شود که دیوید برای کشتن شوهرش می آید. ابیگیل چه می کند؟ ابیگیل انواع غذا را می گیرد و غذا را با علاق برای دیوید می آورد. سپس داوود می گوید باشد که خدا با داوود برخورد کند اگر با سوگواری یک مرد زنده بماند. سپس به پای او افتاد و گفت پروردگارا سرزنش تنها بر من باشد، آیا او خود را از طرف شوهرش فدا می کند؟ آیا تا به حال زنی را دیده اید که سعی کند از شوهرش محافظت کند؟ او این کار را می کند. بگذارید فقط به عهده من باشد، لطفاً بگذار خدمتکارتان با شما صحبت کند. بشنوید که خدمتکارتان چه می گوید؟ باشد که ارباب من به آن مرد شرور نابال توجه نکند، او به چه کسی اشاره می کند؟
این شوهرش است.
آیا او شوهرش را می شناسد؟ او آن مرد را می شناسد. او درست مثل اسمش است، اسمش احمقانه است، این زن، او باهوش و زیبا است. آیا او می داند که شوهرش احمق است؟
بله.
آیا بسیاری از زنان با شوهرانی ازدواج کردند که احمق هستند؟
از همسر می نرسد.
چه اتفاقی می افتد؟ آیا او خود را فدا می کند؟ آیا خود را دراز می کشد و می گوید داوود، بگذار همه چیز بر دوش من بیفتد، نابال، شوهرش را حفظ کن. آیا این زن نجیب است؟ سپس دیوید غذا را بر می دارد، عقب می نشیند و سپس اجازه می دهد داستان را با او تمام کنم. می بینید چه اتفاقی می افتد؟ او به نابال بر می گردد، نابال چه کار می کند؟ نابال مهمانی می گیرد، او مست است. آیا به یک مرد مست چیزی می گویید؟
نه.
وقتی مست است با او صحبت نمی کند. وقتی صبح روز بعد از خواب بیدار می شود و هوشیار است، او به او میگوید که چه کاری انجام داده است و میگوید قلبش از کار افتاد. او به او میگوید و قلبش از کار افتاد و 10 روز بعد خداوند او را گرفت. 10 روز بعد چه کسی این کار را کرد؟ آیا داوود این کار را کرد؟ دیوید این کار را نکرد.
خداوند او را رفت. حالا ابل ست. او باهو است.
آیا داوود میتواند بدون کشتن شوهرش با او ازدواج کند زیرا خداوند او را گرفت؟ بنابراین دیوید سپس با ابیگیل ازدواج می کند. به هر حال، چه اتفاقی برای همسر قبلی دیوید، مایکل، افتاد؟ آیا کسی آن را به یاد دارد؟ بله، دقیقاً، او به یکی از دوستان دیوید داده شد، مانند بهترین مردش، ما قبلاً آن را با سامسون دیده ایم. او به بهترین مرد او داده شد و اکنون دیوید با ابیگیل ازدواج می کند. دیوید در این زمینه مشکلاتی خواهد داشت، منظورم این نیست که بگویم دیوید کامل است. داوود در زیکلاگ و فلسطینیان 81 از 37 تا 82 33 اکنون داوود فقط به زیکلاگ به فلسطینی ها می رود. این شهر در جنوب دور به نام زیکلاگ است. از سر راه خارج شده است. داوود آنجا این کار را می کند و در واقع به فلسطینی ها می پیوندد. واقعا جالب است که در فصل 27 به این اشاره می کند، بنابراین در آن روز آکیش به داوود زیکلاگ داد. از آن زمان تاکنون متعلق به پادشاهان یهودا بوده است. این جمله در فصل 27 آیه 6 در واقع نشان می‌دهد زیکلاگ از آن زمان متعلق به پادشاهان یهودا بوده است. پادشاهان یهودا، آیا این نشان می‌دهد که این آیه پس از انشعاب پادشاهی نوشته شده است؟ آیا به یاد دارید که پس از سلیمان پادشاهی به شمال و جنوب تقسیم شد حدود 931 قبل از میلاد؟ این آیه نشان می‌دهد که اول سموئیل پس از زمان سلیمان، زمانی که پادشاهی از هم جدا شد، نوشته شد. بنابراین این نشانه کوچکی از آن است. این مسئله مهمی نیست، من نمیخواهم شما آن را بدانید، اما در آنجا اتفاق میافتد.
او Spare Saul 82:34-84:52.
حالا داوود شایول را نجات میدهد، ما باید این کار را به سرعت انجام دهیم. شایول به غار میرود، شایول چه کار میکند؟ ساول در حال گرفتن زباله دانی در غار است. معلوم می شود که دیوید در غار است. دیوید در غار است. دیوید چاقویش را گرفته است. شایول وقتی این کار را انجام می دهد، آیا کاملا آسیب پذیر است؟ دیوید می توانست او را بیرون بیاورد، اما دیوید فقط تکه کوچکی از ردای او را میبرد. شایول از غار بیرون میآید. دیوید بیرون میآید و میگوید: هی شایول، شما چیزی کوچک را از دست داده اید و سپس او چه کار میکند؟ آیا به یاد دارید که شایول چگونه تغییر میکند؟ او گفت: ای دیوید، پسرم دیوید، من تو را دوست دارم دیوید. میدانید همه اینها مزخرف است، اما آیا ساول دو قطبی است؟ میدانید چه میگویم؟ پس شایول بیرون میآید و در غار شلوار میزند و میگوید: داوود پسرم. بار دوم دیوید شبها با بچه هایش بیرون است و آنها روی تپه‌ای هستند، ساول در پایین در است. ژنرال شایول کیست که قرار بود از شایول محافظت کند؟
ابنر.
ژنرال دیوید کیست؟
ود.
آیا کسی به یاد دارد که سردار داوود یوآب است؟ یوآب در روایت چه می کند؟ یوآب با مردم چه می کند؟ یوآب سردار داوود مردم را می کشد. ژنرال شایول ابنر در واقع پسر بسیار خوبی است.
سردار شاولی ابنر است.
بنابراین اتفاقی که می افتد این است که داوود به منطقه‌ای که شایول در آن خوابیده است پایین می آید و نیزه شایول و کوزه آب او را می دزد و آن را به بالای تپه می بره و می گید: هی ابنر، تو قرار است از شایول پادشاه محافظت کنی. هی شایول، کمی چیز را از دست دادی و نیزه شایول و کوزه آب او از بین رفته است و شایول دوباره این کار را می کند. ای داوود، پسر من، داوود، او دوباره همینطور می رود. داوود چه می گوید؟ و این خط مهم در اینجا است. داوود به پادشاه احترام می گذارد و می گوید چه؟ به چه چیزی خداوند دست نزنید؟ به مسح شده خداوند دست نزنید. داوود واقعا مراقب است که به شایول آسیب نرساند. خدا باید از شایول مراقبت کند. داوود با وجود اینکه فرصت داشت به ساول ضربه نمی زد و حتی اگر بچه هایش به او می گویند که او را بزند، دیوید این کار را نمی کند. او به مسح شده سرور دست نخواهد زد.
نه؟
شایول و جادوگر در اندور 84 از 53 تا 90 21 حالا فصل 28 و این خوب است.
این متن واقعا مهم است.
شایول در اول سموئیل فصل 28 شایول قصد دارد در دره یزرئیل با فلسطینی ها بجنگد. دره یزرئیل همون چیزی است که از 20 تا 30 مایل عرض دارد و مسط است. سوال: آیا فلسطینی ها دره یزرئیل را دوست داشتند زیرا مسطح بود و ارابه داشتند؟ شایول با فلسطینی ها بیرون می رود. او تا حد مرگ می ترسد. او می داند که یکی از این بار شکست خواهد خورد. پس نزد خداوند می رود و از خداوند می پرسد، اما خداوند با خواب یا آوریم و تومیم به او پاسخ نمی دهد. آیا اصلا در مورد آوریم و تومیم صحبت کردم؟ مردم معتقدند آوریم و تومیم مانند دو چوبی بودند که کشیش بشقاب سینه‌اش را داشت. بشقاب سینه مانند کیسه بود. کاهن آوریم و تومیم را بیرون آورد و آنها را به پایین انداختند و آوریم و تومیم از طریق کشیش از خدا پاسخ می دادند. مثل ریخته گری قرعه کشی بود. مردم معتقد بودند که چوبها می توانند دو پاسخ بدهند اگر هر دو به یک رنگ بیایند. بله. اگر هر دوی آنها رنگهای دیگر را بالا می بردند، نه. اگر آنها به رنگهای مختلط می آمدند، هیچ پاسخی از طرف خدا نبود. بنابراین شما باید سه پاسخ از اوریم و تومیم بگیرید. این قرعه ها را می اندازند. یک پاسخ بله، یک پاسخ نه و بدون پاسخ از خدا، به عبارت دیگر، خدا پاسخ نمی دهد. پس آوریم و تومیم را انداختند و هیچ پاسخی از سوی خدا وجود نداشت. بنابراین کاری که ساول انجام میده این است که من باید چیزی در مورد آنچه قرار است اتفاق بیفتد پیدا کنم. بنابراین او به سراغ این جادوگر، جادوگر اندور میرود. او به سراغ این جادوگر میرود و جادوگر به او میگوید: بذارید فقط داستان را روایت کنم تا سریع این کار را انجام دهم. او به سراغ جادوگر میرود و او با مردگان ارتباط برقرار میکند. به هر حال، آیا ما در عصر ما مردمی داریم که با مردگان ارتباط برقرار کنند؟ آنها اهل کدام شهر هستند؟ پس این زن میگوید که میتواند با مردگان صحبت کند. بنابراین شایول میگوید: سموئیل را بیاورید. سپس زن ناگهان مبهوت میشود. او وحشت میکند و میگوید: گاو مقدس سموئیل اینجاست. و سموئیل را میبیند. به محض اینکه سموئیل را میبیند، میداند که این قدرت او نیست که این کار را انجام دهد، که سموئیل در حال آمدن است. او سپس فریاد میزند و میگوید: تو شایول هستی، تو شایول هستی، تو مرا فریب دادی، تو شایول هستی. سپس سموئیل مستقیماً شایول را خطاب قرار می‌دهد و شایول می‌پرسد در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. سموئیل پاسخ می‌دهد: شایول، چرا با بزرگ کردن من مزاحم من شده ای؟ آیا سموئیل در جایی که بود، در آن سوی مرگ خوشحال‌تر بود؟ چرا این متن اینقدر مهم است؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که در آن سوی مرگ چه چیزی وجود دارد؟ این متن اول سموئیل فصل 28 برخی از آنها را به شما می‌گوید. سموئیل می‌گوید: چرا با بازگرداندن من مزاحم من شدی و مرا بزرگ کردی؟ شایول می‌گوید: فلسطینی‌ها به دنبال من هستند و می‌خواهند مرا بکشند و من می‌خواهم بدونم چه اتفاقی خواهد افتاد. سموئیل می‌گوید: مشکلی نیست شایول، تو و پسرانت فردا با من خواهی بود. شایول می‌گوید: بله.
ما سموئیل خواهیم بود.
مشکل چیست؟ سموئیل کجاست؟
مرده.
بنابراین ساول با دانستن اینکه قرار است بمیرد وارد جنگ می شود.
حالا مشلونست.
آیا مردم در آن سوی مرگ از آنچه در این دنیا می گذرد آگاه هستند؟ آیا سموئیل از آنچه در زندگی شایول می گذشت آگاه بود؟ آیا سموئیل مرده از آنچه در زندگی شایول می گذرد آگاه بود؟ سموئیل نه تنها از آنچه اتفاق می افتد آگاه بود، بلکه سموئیل تونست به او بگید که روز بعد چه اتفاقی خواهد افتاد که قرار است بمیرد. جمله من به شما این است که وقتی مردم میمیرند، آیا میدانند در زندگی شما چه میگذرد؟ پدر بزرگت، مادر بزرگت، حتی پدر و مادرت که از دنیا رفتند، آیا از آنچه در این دنیا میگذرد آگاه هستند؟ میخواهم به شما بگویم، فکر میکنم بر اساس این متن، سموئیل از آنچه در حال وقوع بود، بسیار آگاه بود. فکر میکنم مثلا پدرم چند سال پیش درگذشت. فکر میکنم او از کاری که من الان انجام میدهم آگاه است. احتمالاً فکر میکند اون بچه هنوز اون رو درست درک نمیکند. اما به هر حال شما باید مراقب باشید. چیزی که من میگویم این است که مردم طرف دیگر چگونه در مورد آن فکر میکنم. آیا کسی فیلم را به یاد دارد؟ ماتریس. آنها آن را در روزهای قدیم داشتند. فیلم به نام ماتریس، جایی که دو جهان موازی وجود دارد. من میگویم که دو جهان وجود دارد و دو جهان با یکدیگر تعامل دارند. من فکر میکنم چیزی شبیه به آن در حال وقوع است. بنابراین چیزی که من پیشنهاد میکنم این است که بر اساس این متن، افرادی که در اون سوی مرگ قرار دارند، اساساً از آنچه در اینجا میگذرد آگاه هستند. آیا جادوگران میتوانند مردم را از مردگان بازگردانند؟
نه. این جادوگر سموئیل را برندند.
سموئیل از خدا بازگشت، نه از این جادوگر. مردگان از این زندگی آگاه هستند. مفهوم چند نسلی این است که پدر بزرگ و مادر بزرگ و مادر بزرگ شما از آنچه در زندگی شما می‌گذرد آگاه هستند. آیا این طرز تفکر شما را در مورد چیزها تغییر می‌دهد؟ اگر بدانید که مردم از آنچه در زندگی شما می‌گذرد آگاه هستند، آیا این همه چیز را تغییر می‌دهد؟ من فکر می‌کنم اینطور است. چیزی است که باید به آن فکر کرد. به هر حال جادوگران بس است، بیایید از اینجا بیرون برویم، جارومان را برداریم و برویم. این دکتر تد هیل برانت در درس تاریخ، ادبیات و الهیات عهد عتیق خود در سخنرانی 23 در مورد کتاب اول سموئیل، مرگ شایول و داستانهای اولیه داوود پادشاه است. رونویسی شده توسط دانیل کیم، خشن ویرایش شده توسط تد هیل برانت. 2